این ویدیو از مجموعه نشست‌ها و همایش‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهارراه آن را در اختیار شما قرار داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه شاهنامه شده و مشکلات تصحیح شاهنامه و این بحث کردیم، گفتن این بحث احتیاج به وقت بیشتری داره و باید بررسی و مطالعه بیشتری بشه که موکول میشه به بحث دیگری. و اون چه که در جزء مجموعه طرح‌های مرکز میگنجه در واقع تصحیح شاهنامه و تصحیحی که از شاهنامه شده و مشکلات تصحیح شاهنامه و این بحث هست. من اخیراً به یه مناسبتی ظفرنامه حمدالله مصطفی رو تورق می کردم و برام خیلی جالب بود که حمدالله در مقدمه کتابش که چاپ نسخه برگردان و فاکسیمیله کرده مرکز نشر دانشگاهی، متن حمدالله در واقع ظفرنامه است، در حواشی شاهنامه فردوسی است. حمدالله میگوید که من در زمان خودش، حالا سال 740 مثل این که فوت کرده، در این 740 درسته؟ 740 و بل نسخه بعد از اون هست. ایشون میگوید که در این زمان اشعارشو نوشته بودم، چون وقت نیست دیگه، فقط خلاصه اشاره میکنم بهش. شاهنامه روان و خانا و درستی در دسترس نیست و الان 50 نسخه از شاهنامه رو من در دسترس دارم که احساس میکنم این ظلم شده به فردوسی و مردم از این متن آشفته چیزی دستگیرشون نمیشه و باید متن منقحی از این تصحیح بشه. و حالا چه تعدادی از اینها رو با هم مقایسه میکنن، مقابله میکنن رو معلوم نیست. حالا ممکنه همون 50 تا رو مقایسه کنن، ممکنه کمتر، نمیدونم، این رو اشاره نکردن، ممکنه در جای دیگه اشاره کرده باشن، نمیدونم. در حالشون میفرمایند که من اینها رو دیدم و از مجموع این 50 نسخه یک نسخه رو انتخاب کردم، چیزی که ما عنوان روش قیاسی میگیم که چندین نسخه رو مصحح داره، یک نسخه رو خودش در واقع انتخاب میکنه، درست میکنه و تحویل میده، میگه که این اثری است که درست‌ترین اثر هست. بعد از اینکه این کار رو انجام میده، خب به هر حال به اصرار دوستانش میگن شما خب خیلی خوب مثل فردوسی شعر گفتی و در اشعاری که میگی، بیا این ظفرنامه رو هم به نظم در بیار و تاریخ اسلام رو بنویس. که بعد در اونجا ضمن این که احساس وظیفه شناسی خودش رو بیان میکنه که من کلمه مروت و جمع مردی رو به کار میبره، که مروت ندیدم که این شاهنامه همینطوری مقشوش و غیر منقح در دست مردم باشه، و اومدم رو احساس مسئولیت و وظیفه شناسی و نمیم تعهد به قول امروزی یا حرفه‌ای تصحیح کردم. خب بر اساس اون تعهدی که داشته اصرار میکنن که شما تاریخ اسلام رو به همین سبک و بحر متقارب بیا ظفرنامه رو بنویس. عذرخواهی میکنه، میگه من خب نمیتونم هرگز به پای شاهنامه به فردوسی برسم. و اونجا یه نکته ای رو میگه که در واقع میگه که وقتی که فردوسی در واقع فوت کرد، تنها یک بیت شعر اون رو نجات داد و به نوعی هم یه نقدی بر نقد محتوایی بر در واقع شاهنامه داره که اینها داستان‌های اساطیر هست. و همین که میگه من اگه تاریخ اسلام رو بنویسم حتما دیگه در دو سرا در واقع سرفراز و بهشتی هستم. میگوید که در اون موقعی که ایشون فوت کرد، شیخ ابوالقاسم گررکانی یا گررگانی که فقیه حنفی اون دوران بود، مانع شد از این که فردوسی رو کفن و دفن کنند و دخترش از ترس اینکه غالیان و مفرطان در جنازه ایشون تعرضی بکنن، این رو برد در یک باقی مخفیانه دفن کرد. شب که شد، فردوسی آمد به خواب این شیخ ابوالقاسم گررگانی و به او گفتش که تو نگذاشتی که من رو مردم تشییع کنن، جنازم غسل بشه، کفن بشه، بعد دفن بشه، ولی فرشتگان آمدند و به اصطلاح مرا قرص دادند و به من نماز خواندند و من الان در بهترین جای بهشت هستم و تعبیر حمدالله مصطفی این هستش که این یک بیت که جهان هرچه هستی توی هیچ من از ذهنم این مرتبه ندان بله که هرچه هستی توی بله. بعد ایشون در واقع تعرضش این هست که من اساطیر نمیگم در این کتاب، فردوسی با یک بیت نجات پیدا کرد ولی من با هزاران بیت نجات پیدا خواهم کرد و تاریخ اسلام رو تا سلام علیکم بفرمایید خیلی خوش آمدید عصر مغول بیان میکنم. درس های مختلفی از این مقدمه یه حمدالله آدم میگیره که هم اون احساس وظیفه شناسی ایشون بود و در همون زمانی که نسخه های شاهنامه که 50 تا در دست مردم به تحریرهای مختلفی بوده و مغشوش بوده، ایشون اینها رو میگیره و با هم قیاس میکنه و بعد یک نسخه‌ای به در واقع ذوق خودش در میاره و اون رو عرضه میکنه در حواشی همین هم که نسخه رو به صورت فاکسیمیله چاپ کردن. در هر صورت وظیفه در واقع ما به عنوان میراث مکتوبیان یعنی حافظان میراث مکتوب این هست که این آثار و این متون رو به نحو شایسته‌ای با اسلوب و شیوه های استاندارد و قابل قبول و مورد توافق و تایید اهل علم منتشر کنیم. مسلمه که امثال شاهنامه و مثنوی و حافظ اینها که شاید ده ها بار هر کدوم تصحیح شدن چاپ شدن، آخرالامر جز آنچه که نسخه‌ای به خط خود فردوسی پیدا بشه مابقی تصحیحات خالی از این حفوات و این مشکل ها نخواهد بود و هیچ کسی هم مدعی نخواهد شد که این آخرین کار هست. اما در راه تصحیح این آثار ما چه به عنوان مرکز پژوهشی و چه به عنوان محقق و مصحح دچار مشکلاتی هستیم و لازم هستش که از این خطرات و این اشکالاتی که پیش میاد و یک مصحح دچارش میشه اینها رو بدونیم و بشناسیم و در تصحیح حکمت به کار بگیریم و به یک شیوه درست و خوب و منقح. ما امسال قرار بود که 10 تا کتاب تو نمایشگاه منتشر کنیم که نکردیم، یعنی نرسید کارامون. یه تجدید چاپی داشتیم که اون رسید. همش درست یا غلط از خیر و برکات این جلسات هست. به هر حال مدعی هستیم که کتاب باید نقد بشه و درست چاپ بشه و یک دو تا کار هم در مرحله چاپ بود، مرحله کالک شاید بود که اینها رو برگردوندیم برای اینکه دوباره در باره اون اثر از یک زاویه دیگه نگاه کنیم که هم در شیوه تصحیحش و در هم در چاپش و در واقع تصحیح اغلاط مطبعیش نگاه دیگری داشته باشیم. چون که من ادعا کردم همین نشریه آیین میراث شماره 26 که انشالله خدمتون تقدیم میشه تقریبا کم غلط ترین هست نسبت به شماره های قبل و حتی گفتم اگر 20 غلط کسی پیدا کنه من بهش پاداش میدم و این یک در واقع تلاشی است که ما شروع کردیم برای بهتر شدن متن آثار و البته از لحاظ شیوه محتوا هم برای خودمون یک برنامه هایی داریم و طرحهایی داریم که امیدواریم موفق بشیم به نحو احسن این کارا رو انجام بدیم. من وقت جلسه رو نمیگیرم، عذر میخوام و از جناب جویا جهانبخش که خودشون شاهنامه پژوه هستن، از نوجوانی تصحیح شاهنامه رو آغاز کردند و علاقه بسیاری به تحقیق و تصحیح شاهنامه داشتند و دارند، خواهش کردیم که به هر حال به عنوان مجری و مدیر جلسه از محضرشون استفاده کنیم. به هر حال خودشون هم نکاتی دارن، نکات و نظراتی هم اینجا میفرماین که استفاده میکنیم. هم تو تشکر میکنم جناب دکتر خطیبی و جناب دکتر رواقی که قبول زحمت فرمودن که انشاءالله ما از نظرشون و نظراتشون استفاده میکنیم. متشکرم.
بنده هم سپاسگزارم از جمیع بزرگوارانی که جلسه ارجمندی رو که به نام فردوسی بزرگ آراسته شده باشد و هر جا نام فردوسی هست آراستگی هم هست، با گرمی حضور خودشون تراوت بیشتری بخشیدند و شادمانم مرکز نشر میراث مکتوب که عرض کنم از فواید راه آهن کار خودش رو آغاز کرد و با متون خیلی متأخر و کم حجم و لاغرمیان اکنون سراغ کلانترین، معتبرترین و فربهترین متنهای تمدن اسلامی مانند شاهنامه آمده و به جد مقوله دشواری مانند مشکلات تصحیح شاهنامه رو بررسی میکند و میپژوهد. من البته سخن پر نخواهم گفت و پر سخن نخواهم گفت در باب تصحیح شاهنامه، من بیشتر شنوا خواهم بود فرمایش های آقای دکتر رباقی و آقای دکتر خطیبی رو و فقط اشارتی بکنم که چنان که شما بزرگواران آگاهید شاهنامه پژوهی کارنامه پربرگی دارد، البته پربار هم هست، یعنی زمانی که تصحیح بسیاری از متون ما مرسوم نبود 200 پیش تصحیح شاهنامه آغاز شد. بارها تصحیح شاهنامه به رغم حجم زیادش جدی گرفته شده. درباره تصحیح شاهنامه همچند تصحیح حافظ واقعا مقالات و تکنگاری ها وجود داره. آقای خرمشاهی اولین بار من رو به این توجه دادند که اصلا کتاب شناسی فردوسی فربهتر از کتاب شناسی حافظ است، با همه گرمی و رونقی که حافظ پژوهی در دیار ما داره، هرچند به ظاهر به نظر نمیرسه. اینها همه نشان میدهد که توجه جدی در جامعه پژوهشی ما به تصحیح شاهنامه وجود داره. همین الان چند تصحیح شاهنامه در جریان هست و حیف هست که متن پژوهان و همچنین متن خانان ما مقوله تصحیح شاهنامه رو جدی نگیرند و توجه کافی نکنند. در آغاز سخن من از آقای دکتر رواقی خواهش میکنم که سخنرانی خودشون رو آغاز بفرمایند، بعدن هم در خدمت آقای دکتر خطیبی خواهیم بود. من مطالبی تعلیق وار عرض خواهم کرد و احیانا به تناسب این ساختار میزه گردی بحث خواهد گشت گاهی، به خاطر همین حالا امیدوارم که دو بزرگوار این نکات رو هم ملحوظ بفرمایند. اما آقای دکتر رواقی، خب هم به خاطر عرض کنم که پیشینه الان نیم قرن هست آقای دکتر حضرت عالی با متن شاهنامه به جد درگیر هستید، میشه دیگه
همچین پرپر هم نه نیم
پرپر هم نه و سوابق بنیاد شاهنامه بعدن بنیاد شاهنامه بفرمایید.
اگر با سلام خدمت خانم ها آقایان اساتید ارجمند که زحمت کشیدن در این هوای امروزی خودشون رو اینجا رسوندند که این مجلس گرمی بیشتری پیدا کنه، عرض کنم خدمت شما پیش از این که بیام اینجا تصور این که فقط به فقط موضوع بحث ما درباره تصحیح شاهنامه خواهد بود بهش ننشت بودم، منتها به هر صورت مطالبی رو که تو این زمینه از قبل در ذهن داشتم این رو به نوعی مطرح میکنم که خب دوستان اگر نظری دارن اصلاحی بفرماین. از شاهنامه خب دوستان مطلع هستند، کسانی که اینجا جمع شدن همه بهتر از بنده میدانن که چاپهای متعددی شده، ولی در اگر بخوایم که چاپهای انتقادی رو اسم ببریم فکر نمیکنم که از شماره انگشتان یک دست فراتر بره و شاید کمتر، یعنی ما چند چاپ از شاهنامه داریم که انتقادی است و بقیه چاپ‌های شاهنامه چاپ‌هایی بوده که یا با استفاده از چاپ‌های پیشین فراهم شده و دست بردن درش و برخی از این چاپ‌ها هم که مثل چاپ مسکو که شاید نخستین چاپ انتقادی شاهنامه باشه و از 1950 اگه اشتباه نکنم آغاز شده عذر میخوام، این چاپ یکی از یعنی کامل تا الان هم میشه گفت یکی از کاملترین متن کامل شاهنامه است که به صورت انتقادی چاپ شده. چاپ چون چاپی که آقای استاد دکتر خالقی مطلق آغاز کردند هنوز به پایان نرسیده و 5 مجلدش تا اونجایی که من اطلاع دارم درآمد ششم درآمد پخش شده، یعنی بچه‌ها میفرمایند که ششم هم از چاپ برآمده است. به هر صورت 5 چاپشو 5 جلدشو من داشتم استفاده کردم. حالا درباره این که اصلا تصحیح شاهنامه، یه مقدار این بحث رو به این صورت شروع کنیم که چگونه باید باشه، نسخه ها تا چه حد معتبر بودند، چه کارهایی شده و چه کارهایی باید بشه، اینا بحثاییه که میشه یه زمانی 10 دقیقه 15 دقیقه دربارش گپ زد. دستنوشت‌های شاهنامه که خب متعدد، اغلب هم میشناسید دیگه که تاریخ هایی که داره بین، اگه تاریخ نسخه فلورانس درست باشه 614 تا 850 حدودن، 844 شاید 849 حتی نسخه پاریس که اساس کار مهل بوده. متاسفانه به دلایل مختلفی یک گسل فرهنگی پیدا میشه. طبعا حالا دلیلش هم عرض میکنم، برای آماده سازی متن شاهنامه. این گسل فرهنگی ما بین قرن آغاز قرن پنجم، یعنی دوره تمام شدن شاهنامه است، تا قرن هفتم که نخستین متن شاهنامه رو داریم. این گسل فرهنگی به دلایل اجتماعی سیاسی پیدا میشه، یعنی بعد از این که خب طبعا شاهنامه سروده شد، این شاهنامه موافق طبع بسیاری از کسانی که در اون روزگار بودند نبود، به دلیل اینکه شاهنامه از نظر محتوایی در حقیقت هویت ملی ایرانیانه و زندگی نامه مردم ایرانه. طبعا این کتاب پادشاهانی مثل حتی محمود غزنوی و بدتر از اون دیگه بخوایم بریم جلوتر سلجوقیان، به هیچ وجه موافق طبعشون نبود که کتابی مثل شاهنامه باشه، برای که اینها همشون جیرخور خانه خلیفه بغداد بودن و طبعا خلیفه بغداد نمیخواست که هویت ایرانی آنچنان که باید جلوه کنه. همونطور که دیدیم که از آغاز، یعنی بعد از آمدن تازیان و اعراب به ایران و تا قرن میانه قرن سوم، ما اصلا کتابی به زبان فارسی، کتاب یا رساله‌ای نداریم که در اختیار باشه. حالا علت این چیه؟ این یه بحث جداگانه است. حالا با آمدن سامانیان، حالا شروع بکنیم، طاهریان و صفاریان و بعد آل بویه و بعد بیایم به غزنویان، سامانیان و غزنویان، این دوره باز هم اون شدت و سختگیری که دوره‌های بعد برای متنی مثل شاهنامه انجام میشد، دشواری هایی که سد راه شاهنامه بود، این دوره ها هنوز نداره. دوره بعد از، یعنی بعد از 432 که بعد از شکست مسعود غزنوی و گریختنش به هرات و از اون طرف رفتنش بیرون، از اونجا در حقیقت میشه گفت که شاهنامه، ما نسخه از شاهنامه تا 614 نداریم، این اگر 614 درست باشه، که این نسخه فلورانس هم نسخه ناقصی است، کامل نیست. حالا بحث راجع به نسخه شناسیش نداریم، اون مسئله جداگانه. در این دوره طبعا شما فاصله سال 450 که اگر در نظر بگیرید تا 500 که دوره اوج سلجوقیان هست، طبیعتا سلجوقیان با نگرشی که داشتند اصلا با محتوای شاهنامه مخالف بودند. محتوای شاهنامه محتوایی بود که در حقیقت بر همزننده ذهنیت و فکر سلجوقی و یا مثلا خواجه نظام الملکه، کسانی با این دید، با این نگاه به هیچ وجه خواستار و طرفدار شاهنامه نبودن. شاهنامه برای زنده نگه داشتن ایرانی و هویت ایرانی است، بنابراین حاکمان ترک و تازی به هیچ وجه راضی به این نبودن که شاهنامه باشه. یکی از دلایلی که من تصور میکنم نسخه های از شاهنامه در دسترس فعلا نیست، شاید اون وقت شاید به صورت پنهان بوده، چند دلیل میتونم خیلی روشن باشه. یکی این که بالاخره یک نفر نسخه رو که میخواد بده بنویسن، این نسخه یا شخصی باید باشه یا عام باشه. کسانی که سرمایه گذاری برای این کار میکردن در اون دوره کمتر بودن، برای که ترسی از حکومت داشتن. حکومت هم خواهانی نبوده که شاهنامه مکرر در دست مردم باشه. این طبیعی است. یعنی در حقیقت به کوتاه سخن این که غلبه علوم نقلی بر علوم عقلی و تجربی سبب نبودن نسخه های از شاهنامه در این دوره شد. یعنی با آمدن و شکل گرفتن و تقویت نگرش های بزرگانی مثل امام محمد غزالی، طبعا دیگه جایی برای شاهنامه وجود نداشت. حالا بحث این بحث اجتماعی تاریخی یه بحث جداگانه است. نسخه ها نیست به هر صورت، یعنی قدیمترین نسخه 614 و بعد 675، اگر تاریخ نسخه درست باشه، چون 675 هم تا جایی که خاطرم هست استاد شادروان استاد دانشپژوه هم اشاره فرموده بودند این نسخه بر اساس نسخه ای نوشته شده که 675 کتابت شده، نسخه 675 نیست. و بعد از اون میایم تا نسخه هایی که باید میرسیم 731 توپکاپی سرا یا 733 لنینگراد و 741 ببخشید این حال مجبورم همینطور از بر اینا رو میگم اشتباه اگر شد، 740 قاهره هست و بعد 752 بعد پاکستان تا برسیم به 796 قاهره دوم و نسخه های از این دست تا 844 که عرض کردم نسخه کتابخانه ملی پاریس هست که اساس چاپ مورد. خب این فاصله زمانی که عرض کردم، این گسله فرهنگی که من میگم، برای که گسله فرهنگی یعنی نبودن شاهنامه ذهنیت. حالا کتاب‌هایی مثل فرض بفرمایید راحت الصدور نقل می‌کنه شاهنامه خوانی از تاریخ طبرستان نقل می‌کنه که در مجامع مختلف شاهنامه خوانی هست، اینها رو همه رو هست، مآخذ و منابعش هست، عرض کردم راحت الصدور و تاریخ طبرستان. خب اما فقط به فقط این شاهنامه خوانی کافی برای زنده نگه داشتن صورت درست نسخ و دست نوشت های شاهنامه نیست، برای که فاصله زمانی آغاز قرن پنجم تا بگیم آغاز قرن هفتم یکی از سخت‌ترین دوره هاست برای ایران. سخت‌ترین دوره از نظر سیاسی اجتماعی به دلایل مختلف که از جمله میشه گفت تغییرات زبانی. حالا چه داشت تغییرات زبانی؟ تا قرن چهارم پنجم حتی تا پایان پنجم تقریبا گونه های زبانی حرکت همسانی داشتند و یا در هر حوزه از این خرد ملوک و طوایفی هایی که بعد از آمدن تازیان به ایران شکل گرفته بود برای خودشون زندگیشونو میکردن. حوزه ها کوچک شده بود، حکومت ها کوچک شده بود و حوزه های زبانی پیدا شده بودند که این حوزه های زبانی زبان حوزه خودشونو به کار میگرفتن که این در ترجمه های قرآن قویا مشخصه. حالا اون رو وارد نمیشیم، اما نسخه شاهنامه از اینجا به بعد دستخوش تحریف و تصحیف میشه، برای که واژه ها کم کم از بین رفتن. واژه های حوزه خراسان شناخته نیست. یکی از نکته های مهمی که همینجا اشاره بکنم این است، اشتباهی است که مکرر میشه به عنوان خراسان بزرگ و تصور این که این مجموعه یا این حوزه جغرافیایی واحد خراسان بزرگ یک زبان داشته. نه، چنین نیست. حوزه خراسان بزرگ چندین و چند گونه زبانی داشته که اگر ما خواهیم به شرح گونه ها بپردازیم جدا میشیم. یکیش فقط همینه که من به طور سادهش بگم که زبان رودکی به هیچ وجه ربطی به زبان فردوسی ندارد، همچنان که دیگر شاعران هم که حوزه فرارود هستند با زبان فردوسی زبانشون همخوانی نداره. لغات فردوسی متفاوته، یعنی واژگانی که فردوسی در شاهنامه به کار گرفته به کلی متفاوته. حالا کار نداریم که بعضی از دوستان و برادران تاجیک ما تصور میکنن که شاهنامه متن فارسی است که برای اونها راحت تر از ماست. نه، اینطور نیست. شاهنامه دشواری های زبانی خودشو در دوره خودش داشته، ولی این دشواری ها کم کم این فاصله قرن 5 و 6 اینها به نوعی در حوزه های مختلف تحلیل رفته. یعنی نویسندگان و کتاب حوزه های مختلف یا رونویسگران متن شاهنامه هر کدام به سلیقه خودشون و با پسند حوزه های جغرافیایی خودشون در شاهنامه دست بردن. خب اینجا یه مشکل بزرگ درست شده. نسخه های متعددی از شاهنامه داریم، ولی آیا ما می توانیم شاهنامه رو بر اساس یک چاپ انتقادی از مجموع این نسخ استفاده کنیم کار بگیریم؟ نه. اینجا مشکل بزرگتری پیش میاد که ما نسخه های متفاوت داریم از شاهنامه، ولی این نسخه های متفاوت در حوزه های مختلف جغرافیایی ایران نوشته شدند به وسیله رونوشتگران و کاتبانی که در حوزه های مختلف زندگی میکردند و واژگان ویژه خودشون رو داشتند. اگر دوستان ما تأملی در ترجمه های قرآن داشته باشند، مثلا فرض کنید ترجمه تفسیر طبری رو بخواهند با ترجمه میبودی یا امالی خواجه عبدالله و عرض کنم خدمت شما ابوالفتوح و مثلا تاج و تراجم بسنجند، اون وقت متوجه میشن که چه مقدار تفاوت واژگانی میان این مجموعه زبانی هست. یعنی زبان قرآن قدس یک زبان ویژه است که اصلا در هیچ یک از ترجمه های قرآن وجود نداره، جز همین سوره مائده که به همت جناب ایرانیمون در همین دفتر میراث مکتوب چاپ شد. یا مثلا مقایسه بکنیم با زبان همین قرآنی چی بود اسمش، متنی کهن، تفسیر کهن از پارسی به زبان فارسی مال مرحوم دکتر آیت الله زاده شیرازی خدا رحمتشون کنه. این کتاب خب زبان متفاوتی داره حتی با کشف الاسرار، یعنی شاید صورت کشف الاسرار نسخه قدیمش هم نزدیکتر به این بوده. حالا این صحبتو کردم برای اینکه ببینید چقدر تفاوت کاربردی واژگانی هست و نسخه ها. حالا می‌رسیم با مجموعه این نسخه ها و مشکلی که در این مجموعه نسخ داریم و حالا می‌خوایم بریم شاهنامه رو تصحیح کنیم. اینکه آقای ایرانی گفتن تصحیح شاهنامه و عزیز من آقای جهانبخش جویا جهانبخش گفتن که این تصحیح متن شاهنامه چطوری، اینجا مشکل میشه. تا الان مصححان ما بر این رفتن که چاپ انتقادی بکنن از شاهنامه و نسخه ها رو با هم آمیختن، یعنی آمیزه ای از نسخه ها درست کردن. حالا با این گفتگویی که ما داشتیم و این تعبیری که من درس کردم که هر حوزه زبانی میتواند زبان حوزه خودشو داشته باشه و تفاوت های واژگانی و کاربردی در هر یک از حوزه زبانی کاملا مشخص و متفاوت با حوزه دیگه است، از اینجا مشخص میشه که چه مقدار واژه ها و تفاوت زبان حوزه های خراسان رو عرض کردم. شما خب اگر ما سیستان رو خراسانی بگیریم، جنوب شرقی خراسانه، تفاوتش با زبان فرض بفرمایید گونه سورابادی با گونه حروی با گونه های مختلفی که در این حوزه بوده، زمین تا آسمون تفاوت داره از نظر واژگانی و کاربردی. یعنی در شاهنامه به کل ما قطعا میتونیم بگیم از واژه‌هایی که از نظر بلاغی نیاز بوده شو فردوسی به کار ببره در متن کشف الاسرار یا متن زبان حروی یا مثلا سورابادی، اگر میبینیم یک دونه از اینا در شاهنامه نیست، حتی یک دونش. حالا اینها رو اگه بخوایم به صورت آماری هم من یه نمونه های آوردم که اینجا هست که خدمتتون عرض کنم. حالا اینجا مشکل برای مصحح اینجا پیش میاد که مصحح چیکار بکنه. خب مصحح اینجا باید خودشو به جنگ ابزارها یا کار ابزارهایی مسلح کنه. اول خود شاهنامه رو کامل، متن شاهنامه رو از یکی از نسخ دقیق بخونه، برگنویسی بکنه، واژه ها رو بیرون بیاره، بعد مقایسه کنه با تفاوت ها و ناهمخوانی هایی که چه از نظر ساختار صرفی و چه نحوی در نسخه های دیگه پیدا شده. بعد مشکلی که اینجا داریم این است که حوزه های زبانی از نظر ساختار صرفی ممکنه برای ما روشن باشه چه تفاوت هایی با هم دارن، اما از نظر ساختار نحوی این تفاوت ها روشن نیست، چون تحقیقی انجام نشده متاسفانه تا کنون. بنابراین ما فقط به فقط باید دنبال همون ساختارهای صرفی در شاهنامه ببینیم یا واژه‌ای که ببینیم. یعنی اما آمیختن شاهنامه، نسخه های شاهنامه که تا الان در این چند چاپ، چاپ مسکو، چاپ تا اندازه‌ای بگیم چاپ استاد دکتر خالقی و چاپ آقای جیهونی که البته روایت صحیح از شاهنامه هم نیست، جدا از این که مطالب زیادی که اگه بخوایم وارد اون بشیم اگر پرسشی بود پاسخ خواهم داد، چون در حقیقت اون تصحیح مجددی از شاهنامه نیست، یه ویراست تازه از شاهنامه است که با توجه به نسخه های چاپ آقای دکتر خالقی انجام شده، خود ایشون هم در مقدمه مقید کردن. خب پس ما هنوز در ایران نتوانستیم یک متن منقح از شاهنامه رو با روش علمی آماده کنیم. خب این کار رو اگه مرکز میراث مکتوب میخواد بکنه یا دستگاهی دیگر، خب این گوی این میدان. منتها مشکل بزرگ چیه اینجا؟ مشکل بزرگ کمبود و نبود پژوهشگری که در زمینه شاهنامه، زبان شاهنامه. چون ببینید ما الان مقوله های شاهنامه رو اینجا نوشتم، عرض خواهم کرد، ما مشکلی که داریم در چه در دانشگاه چه در حوزه های پژوهشی دیگه این است که یه آمیختگی پیدا شده بین پژوهش ها. یعنی اگر کسی میخواد یه تحقیقی بکنه، تصور میکنه همه جوانب رو خودش یک تنه باید انجام بده. نه، هر امروزه یه وقتی تعبیر کردیم، بنده نوشته بودم که دیگه دوره حکیم باشی گذشته. امروزه دوره حکیم باشی نیست، امروز دیگه کسی که میخواد در یک رشته کار بکنه باید تخصص کامل تو اون زمینه پیدا کنه، متن شناس باشه. امروز چشم پزشک، پزشک قرنیه چشم با پزشک، با چشم پزشک فرق میکنه. اون که زند زبرین رو زند زیرین هم بخواد تشخیص بده متفاوته، یعنی استخوان‌های دست و پا هم متفاوته. یعنی دیگه پزشک و استخوان هم پزشک فقط و فقط استخوان نیست، همه استخوان‌های بدن. این است که الان باید رفت دنبال این که تخصصی پژوهشگر آماده کرد. بقیه من اگر این مطلب میخواد کاری بکنه، با جلساتی بذاری دیر رو بگیره، دانشجو آماده کنه از استادانی که هستند و بسیار بسیار توانمندی دارند در زمینه‌های مختلف استفاده کنین، دانشجو رو آماده کنه در زمینه‌های مختلف، یکی از باب متن‌شناسی شاهنامه، یکی اساطیر شاهنامه، یکی فرهنگ نویس واژگان شاهنامه، داستان‌های شاهنامه. مگر کار کمه در حوزه شاهنامه؟ کدام یکی اینا انجام شده؟ الان در دفتر که نشسته بودیم به دوستان عرض می‌کردم، صبحم به دوست عزیزم دکتر انوری می‌گفتم که یک در 70 سال دانشگاه حتی نیامدن کتاب‌های درسی برای دانشجویان، درس‌هایی که در دانشکده میدن برای اینا کتاب تهیه کنن که دانشجویی که میخواد درسشو بخونه در دانشکده بتونه متن شاهنامه رو با لغت شاهنامه بخونه. چند تا نمونه شما میبینید دوستان عزیزمون، اگه حسرتون کردم شما بفرمایید، من مثل که یک ربعی بس میتونم ببینم. از رودکی شما چند تا چاپ دارید؟ حداقل 10 چاپ از رودکی شده، هیچ کدام از این چاپ ها منقح نیست. خب حالا این 10 چاپ، حالا چند رودکی چقدر؟ 1000 بیت، 1000 آقای دکتر صادقی من آمادگی بیشتر، 1072 بیت مثلا، 80 بیت فرمایش جناب آقای دکتر. خب در این 1080 بیت چقدر دشواری زبانی هست؟ این بعد همین رودکی رو اولین درس برای دانشجویی که از دبیرستان آمده به دانشگاه اولین درس میذارن، رودکی منوچهری اولین درسشون، باور بفرمایید. این که اصلا، پس این معلومه که اون کسی که این برنامه ریخته نمیدونست اصلا چیکار باید بکنه. حالا ما باید یه عده‌ای رو متخصص متن‌شناسی تربیت کنیم، متن‌شناس یعنی متن‌شناس. حالا حوزه‌های متن‌شناسی باز متفاوته، یعنی یکی مثلا فرض کنید حوزه‌های متون قرآنی، من واقعا به جرئت میگم چون حدوداً، حالا جوی عزیز من گفت که حدود نیم قرن ولی رساله دوره لیسانس خود من، دوره لیسانس که با مرحوم استاد خدا رحمتشون کنه استاد دکتر رجایی بود و یکی از شاهنامه، همه میشناسن که یکی از متن شناسان درجه اول و شاهنامه شناسان بودن، ایشون ترجمه تفسیر طبری بود در سال 1000، هیچ پرهیزی نیست، در سال 1340، یعنی 44 سال قبل، و از قبل از اون سال چندین و چند سال بود، حالا دکتر جوینیمون اینجا نیست که تایید بکنه، که بنده مرتب تو کتابخانه آستان قدس و نسخه های قرآن رو میدیدم. وقتی که رساله رو گرفتم به عنوان ترجمه تفسیر طبری مرتب رفتم، ولی چون درمانده شدم و نمیتونستم این رو انجام بدم کنار گذاشتم و بلعمی رو گرفتم، بدون رسالم و بلعمی شد. حالا میخوام این نکته رو بگم، خود ترجمه های قرآن، برابر گذاری های قرآن خودش داستانی است. یعنی واقعا نوشتن یک مجموعه از دشواری های زبانی ترجمه های قرآن، من فکر کنم یک 5 سالی حداقل هر دستگاهی شروع کنه کار میبره، مبالغه نمی کنم این رو، حاضرم کمک هم بکنم هر کس میخواد، چون خودم شروع کردم بر اساس حدود 14 قرآن این کار رو به یک جایی رسوندم. اما دشواری های واژگانیش توضیحش چقدر زیاده، اینو شاید دوستانی که این زمینه رو کار کردن، دکتر صادقی استاد دکتر، این مقوله رو میشناسند و خوب میدونن که چه مقدار دشواری. حالا شاهنامه، برای آماده شدن متن شاهنامه ما باید چه بکنیم؟ باید یه عده پژوهشگری که با واژگان شاهنامه آشنا باشن، واژگان هم عصر فردوسی رو بشناسن، یعنی بی تردید باید گرشاسبنامه، از دانشنامه میسری، همه اینا، رودکی، همه اینا رو تا شاهنامه بشناسن تا بتوانن حتی لغات قرآنی رو. بنده خودم مکرر از ترجمه های قرآن در همین یادداشتایی که بوده دوستان دیدن که از ترجمه های قرآن یعنی چی. خب ببینید، کجوکاستی که فردوسی در روزگار خودش به کار میبره با کجوکاستی ما فرق میکنه. کجی در اون دوره، این همین یک مورد نیست که دارم میگم، کجی به معنی خیانته و کاستی به معنی ظلمه و این مصدر داره و نمونه کاربردی داره در ترجمه قرآن قدس. کهستن یعنی ظلم کردن و کهیستن این و در متون. حالا ببینید یک کجی و کاستی رو ما میخواییم بریم سراغش. حالا کلمات دیگه که در این ساده ترین از این بیت که ساده تر در شاهنامه شاید پیدا نشه. خب شما ملاحظه بفرمایید، برای معنی کردن حالا کجی رو ما ممکنه بگیم کجی، بعد بگیم کجکاری مثلا، یا اوریب بودن، یا اوریب قیقاش بودن، یه معنی از این دست، در حالی که کجی اینجا خیانته. کجکاران یعنی خائنین، اصلا آمده مکررم در ترجمه قرآن آمده. خب از اون طرف کاستی ظلمه و بد، درسته که معنی هم این باشه، زنیرو بود آدمی که تن درست و سر و پا و قرص و قایمه، احتیاج به خیانت کردن و ظلم کردن نداره. آدم ضعیف هست که خائن و نادرست و ستم کار میشه. این ببینید معنی رو، یه دفعه بیت شاهنامه از اون بیت پیش پا افتاده ای که تصور ذهنی، حالا من به نمونه گفتم که اگه بخوام بگم این همینطور رشته سر دراز داره. حالا مقوله ها رو عرض کردم، باید یعنی پس یه گروه باید برای کار متن شاهنامه آماده بشن، یه گروه برای پژوهش در کار اسطوره شناسی شاهنامه باشن، یکی در بخش پهلوانی یا با اسطوره همزمان باشه، یکی بخش تاریخی کار کنه. علت‌های مختلف و چرا مثلا در شاهنامه اشکانیان کار نکرد، اشکانیان کار نکرد، چرا فردوسی نامی از اشکانیان نمیبره. یعنی بحث‌های مختلف در شاهنامه باید مشخص بشه که من اینجا چند نمونه رو نوشتم میگم و تمام میکنم سخن رو. حالا دشواری که در کار تصحیح هست اینا رو همه رو همینطور به از یادداشت‌های پیشین بخشش آوردم، چاپ‌های شاهنامه رو عرض کردم خدمتتون، فرهنگنامه های شاهنامه رو که دوستمون آقای دکتر خطیبی مقاله‌ای نوشتن، مقاله خوبی نوشتن در مجله نامه فرهنگستان چاپ شده، اگه اشتباه نکنم شماره 15 نامه فرهنگستان. فرهنگنامه هایی که درباره شاهنامه نوشته شده معرفی کردن و بسیار گویا و روشن اونجا گفتن، دیگه احتیاج به تکرار بنده نیست، دوستانی که علاقه‌مندن میتونن اون مقاله خوب رو از اونجا بخونن استفاده کنن. و ولی باز هم خود ایشون میدونن با وجود کار کردن میدونن که در باره لغت شاهنامه یک کتابی که ما بتوانیم بدم به دست دانشجو بدیم بگیم این کتاب رو بخون، با شاهنامه رو میتونی بخونی، تا با الان نداریم، نه در باره فقط فردوسی، مثنوی، ناصر خسرو، هر کتابی رو میخواید نام ببرید بنده خواهم گفت. هیچ فرهنگی در زبان فارسی تا کنون نوشته نشده است که یک نفر متن خوان بتواند با خوندن متن و مراجعه به آن فرهنگ ها مشکل خودشو برطرف کنه. اگر حرفی در این زمینه باشه بنده پاسخگو هستم، بیشتر از این شما رو خسته نکنم. به هر صورت زمینه ها رو باید تخصصی کرد، کسانی که متن شناسی میخوان بگن متن شناسی شاهنامه جداست، متن شناسی مثنوی راه دیگری داره، برای که برای شناخت مثنوی باید گونه های دیگر رو شناخت. چرا گونه مثنوی تا به حال شناخته نشده و همه کس درباره مثنوی اظهار درماندگی کردند، از جمله استاد بزرگوار شادروان استاد دکتر زرینکوب در که تنها کسی هستند که پنجه در افکندند و خواستند درباره زبان مثنوی سخن بگن، در سرنه که دوستان اون خوندن حتما در مقاله و یا مقوله زبان بی زبانان، ولی مسائلی که اونجا مطرح شده با پوزش از روح این بزرگوار و عزیز گرامی تقریبا با زبان با زبان مثنوی همخوانی نداره. یعنی اون چیزی که گفته شده اونجا پیوند با زبان، یعنی تا الان همه دنبال اینن که چرا زبان مثنوی اینقدر مثلا با زبان سعدی که هم از روح تفاوت داره، این واقعا چرا این دو زبان چرا اینقدر تفاوت دارن، چرا درباره زبان سعدی جداگانه مطلبی گفته نشده و مقایسه با این بین این دوتا نشده. حالا یه چیزکی کوچیکی بنده قدیم نوشتم، حالا وقت اون گفتار نیست، اما هیچ کدام، یعنی اگه کسی میخواد متخصص زبان مثنوی بشه با زبان شاهنامه متفاوته، میخواد نظامی رو کار کنه متفاوته، برای که حوزه زبانی شاهنامه حوزه توس و خراسان هست، حوزه نظامی شمال غرب ایران هست و زبان متفاوت. اگر کسی بخواد نظامی رو کار کنه، بخواد خاقانی رو کار کنه، مجیر بلقانی رو کار کنه، فلکی شروانی رو کار کنه، با اینها حرکت کنه، این یک مجتمع یک گروه میشه. این طرف مثنوی رو میخواد کار کنه، بخواد خاندان مولانا رو کار کنه. حالا دیگه بنده اینها رو هم روی دایره بریزم که هیچ مثلا این جمعیت هستن، هر کس هم میخواد بره سراغ این کار، بندم در خدمتشونم کمک بکنم، هر کسانی که علاقه مندن بیان تو این میدان، آقای ایرانی هم زحمت بکشن جلسه ای رو بذارن که بشه این رو دنبال کرد. من وقت شما رو بیشتر از این نمیگیرم، اگه پرسشی باشه در حد توان خودم امیدوارم بتوانم پاسخ بگم و پاسخ خوب باشم.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر رواقی که یک تمهید بسیار جامعی رو و همه سویه ای رو مرحمت کردن در واقع. از جناب آقای دکتر رواقی که یک تمهید بسیار جامعی رو و همه سویه ای رو مرحمت کردن در واقع در باب تصحیح شاهنامه و دشواری های تصحیح شاهنامه. پیش از اینکه جناب آقای دکتر خطیبی سخن پیوسته شون رو ارائه بفرماین، بنده یه چند نکته ای رو چون بنده رو اصلا معلق کردند اینجا در مقام معلق، لذا دریغ از چند تا تعلیقه ای رو اینجا عرض نکنم. یکی تأکیدی بکنم بر سخن جناب آقای دکتر رواقی که فرمودند این فاصله، یعنی در واقع 416 مثلا اگر فوت فردوسی باشد تا 614 به فرض این که تاریخ نسخه فلورانس صحیح باشد، که تازه با این فرض یک نسخه نیمه کار است و نسخه نیمه کاره چنان که حالا انشالله بعد از آقای دکتر خطیبی اشاره خواهم کرد به کار تصحیح شاهنامه شاید چندان به طور محوری نیاید، عرض کنم که به هر حال دو قرن سکوت، نامی از مرحوم زرینکوب هم که رفت، دو قرن سکوت قطعی در این میانه هست و البته آقای دکتر رواقی این دو قرن سکوت رو خیلی با اهل سیاست که خب گردن ستبری هم دارن برای قفا خوردن در طول تاریخ مرتبط کردن، ولی من گمان میکنم این وسطی، حالا آسیب پذیریشون بماند، ولی گمان میکنم که این وسط یه حقی از سلجوقیان ضایع میشه. یعنی بنده نه نان ترکان میخورم نه ناندهی ترکان میکنم، ولی به هر حال ترکان سلجوقی این حق رو دارن که چنان که آقای دکتر اشاره فرمودن در خود راحت و صدور از شاهنامه خوانی به جد سخن رفته، از این که حتی مکتبیان رو سخن رفته. و یادم است که در نشر دانش هم یک مقاله اصلا ویژه اعتنای عصر سلاجقه به شاهنامه پرداخته شد، که البته نمیخواهم وجود نگاه نظام الملکی و نگاه سیاستنامه‌ای یا نگاه محمد غزالی رو که بله گبرکان میبینن، اما در این حال باید بگوییم که در همان زمان مردی مانند احمد غزالی هم هست که تعبیر میکند که فردوسی از حکمای امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و به هر حال اون گونه محدودبینی های امثال حمدالله مصطفی هم که آقای ایرانی اشاره فرمودن که تا همین روزگار ما بوده است به هر حال افرادی بودن نداشتند و این اعتناها رو کردند. شاید در این میان در این فقد نسخ مسئله حمله مغول رو بشه خیلی جدی گرفت، اینکه همین نسخه فلورانس 614 دقیقا سال حمله مغول به ایران، حالا یکی از مراحل حمله مغول، و این حمله مغول هم احتمالا خیلی از نسخ ما رو برباد داده، که حالا بماند شاید مثلا کهن‌ترین نسخه همین نسخه 675 باشه. و البته چون ذکری رفت از رأی مرحوم دانشپژوه و آقای دکتر جوینی هم اخیراً من دیدم این رأی رو خیلی محکم برش پای فشاری کردند، خوب است این رأی رو هم در کنار اون ذکر بکنیم که رأی مختار بنیاد شاهنامه هم بود و خود آقای دکتر رواقی هم در واقع با اتباع همین رأی همکاری میکردن ظاهرن با مرحوم مینوی، که مینوی و دیگران معتقد بودن درسته که در آخر نسخه لندن آمده منقول از 675 ترجمهش رو در واقع دارم عرض میکنم، الا اینکه این در بخش نونویس نسخه لندن این منقول آمده و در این بخش نونویس نظر استاد مینوی و شمار دیگری از نسخه شناسان و محققان شوروی این بوده است که این که گفتند منقول از 675 یعنی متن نسخه 675 است، بخشی از آن پریشیده شده، مندرس شده، از میان رفته و این بخش نونویس از روی همون متن 675 است، لذا ظاهراً نمیشه خدشه چندانی به این 675 وارد کرد. حالا چون ذکری شد به سرعت از رأی مرحوم دانشپژوه و اینجور که در شاهنامه چاپ دانشگاه تهران خلاصه 675 رو فرو کوفتند، ظاهرا این اندازه فرو کوفتنی نباشه. من دامن سخن رو در میکشم تا جناب آقای دکتر خطیبی افاضه بفرمایند.
به نام خداوند جان خرد، با سلام به حضار گرامی و تشکر از گردانندگان این نشست، من به نوبه خودم از سخنان استادان و دوستان گرامی بهره بردم. من وقتی آقای دکتر رواقی که صحبت می‌فرمودن به یاد جمله‌ای از مرحوم تفضلی افتادم که اینجا بد نیست متذکر بشم. خب قبل از اینکه این جمله مرحوم تفضلی رو خدمت دوستان عرض کنم، من در این در واقع سخنانم یه سری مسائلی رو میخوام مطرح کنم، شاید تازگی داشته باشه، و یه سری نقدهایی که خب به اصطلاح بزرگان ما، ادبای ما در واقع مطرح کردن. و در همین آغاز سخنم این نکته رو یادآور بشم که در واقع این نکاتی که بنده در اینجا میگویم فقط دغدغه های یک دانشجوست و این که برای خود من هم این پرسش ها مطرح شده. خب یکی از استادان بزرگوار که کنار بنده است آقای دکتر رواقی، یه بخشش مربوط میشه به در واقع نظریات ایشان درباره تصحیح شاهنامه، فقط به عنوان یک در واقع استاد به عنوان پرسش یک دانشجو فقط تلقی کنم و این نکاتی که ممکنه ذهن حضار گرامی و دوستان رو هم در واقع در ذهن دوستان هم باشه. خب اون جمله مرحوم تفضلی این بود، ما ایرانی ها عادتمون بر اینه که موقع برداشتن سنگ یا به اصطلاح آنقدر سنگ بزرگ سراغ سنگ های بزرگ میریم که هرگز بر نمی داریم و یا اصلا سراغ سنگ نمی ریم. خب این نکاتی رو که در واقع آقای دکتر رواقی فرمودن، خب درست، واقعا شاهنامه، تصحیح شاهنامه واقعا دشواری های متعددی داره، ولی آیا مردم ادب دوست ما باید تا کی منتظر بمونن که یک شاهنامه ای رو بخونن؟ حالا ممکنه شاهنامه نهایی نباشه، سروده تماما سروده خود فردوسی نباشه، اشکالاتی هم داشته باشه، به هر حال با این تمهیداتی که ایشون میفرمایند خب خیلی دشواره، شاید تا سالها به اصطلاح طول بکشه تا چنین پژوهشگرانی تربیت بشن و چنین امکاناتی فراهم بشه و شاهنامه تصحیح بشه و منتشر بشه. به هر حال مردم ما میخوان که شاهنامه بخونن و به هر حال اهل فن باید کاری کنن که هر چه زودتر خب شاهنامه در اختیار آنها قرار بگیره. خب سابقه تصحیح شاهنامه به 150 تا 200 سال میرسه. خب ما یه تجربه گرانبهایی در واقع از این تصحیحات از آغاز تا امروز داریم. من در کل صحبتامو به دو بخش تقسیم میکنم، یکی نیمه اول شاهنامه و نیمه دوم شاهنامه. نکاتی که دوست عزیزم آقای جهانبخش گفتن و استاد رواقی هم گفتن در مورد نسخه فلورانس و اینکه ناقصه و نسخه لندن تا حدی بنده هم میپذیرم، ولی نه تماما، این نکات رو خدمتتون عرض میکنم. خب آقای جهانبخش و آقای دکتر رواقی در آغاز صحبتشون وقتی نسخه فلورانس رو که مطرح میکنن میگن اگر تاریخش درست باشد، یا نسخه مشکوک، نسخه حالا مجهول بعضیا گفتن. خب من در همینجا در همین جلسه این نکته رو مطرح میکنم که چرا مجهول، چرا مخدوش، و اینکه چرا باید هر وقت که نسخه بحث نسخه فلورانس مطرح میشه ما یک علامت سوال بزرگ رو هم جلوی علامت جلوی نسخه فلورانس بگذاریم. در نوشته‌ها فراوان من میبینم حتما هم شما چرا از کجا به وجود اومد. خب نیمه اول شاهنامه پس ما ناگزیریم به این مسئله بپردازیم که نسخه شاهنامه چرا در واقع به این شکل معرفی شد، ماهیت واقعی این نسخه چیست. آقای دکتر رواقی فرمودن در یه جایی هم نوشتن حتما حضور ذهن دارن که اولین بار در واقع ایشون بودن که در این نسخه تردید کردن. خب تردید در چی؟ سوال من، اول سوال من اینه، تردید در تاریخ نسخه یا محتوای نسخه؟ این نکاتیه که به هر حال مطرح میشه. خب ولی ظاهرا تا اونجا که من جستجو کردم و بارها و بارها تمام نقدهایی که در مورد نسخه فلورانس مطالعه کردم هنوز برای من ابهامات متعددی وجود داره. اولین بار البته ایش مقالهشون در 1368 اگه اشتباه نکنم نقدی که بر شاهنامه خالقی نوشتن اونجا مطرح کردن، و ولی پیش از در واقع دکتر رواقی اولین بار به نظرم میرسه آقای دکتر مهدی قریب در سال 1363 و شاهنامه مرحوم مینوی داستان سیاوش که پژوهشگاه چاپ کردن اون موقع مرکز مطالعات، در اونجا در مقدمه اون در یه پاورقی 4-5 سطری در مورد نسخه فلورانس اولین بار ایشون نوشتن و تردید کردن. و من در اینجا این جمله ایشون رو نوشتم، ببینید براتون میخونم و ببینید که اشکال از کجا به وجود اومد در مورد نسخه فلورانس. ایشون نوشتن نسخه از شاهنامه در فلورانس معرفی شد 1363 تاریخ در توجه بفرمایید. تا بررسی کامل اصل نسخه از نزدیک و اظهار نظر قطعی صاحب نظران درباره صحت و اصالت آن، اجالتاً هیچ گونه اظهار نظری جایز و دقیق نمیتواند باشد. پس بنابراین ایشون اصلا نسخه رو ندیده و حتی مقاله هم راجع به نسخه نخونده و شکی هم وجود نداشته تا اون موقع ظاهرا. به هر حال چنانچه نسخه، توجه بفرمایید، چنانچه نسخه مجهول نباشد یا احتمالاً نسخه بسیار متأخر نبوده که بعدها تاریخ آن دستکاری شده است، البته در تجدید نظر آتی داستان سیاوش مورد استفاده و استناد قرار خواهد گرفت. خب دوستان عزیز از این در واقع جمله چه برداشت میکنن؟ کسی که هنوز نسخه ای رو ندیده و نقدی هم نخونده در واقع میاد و میگه اگر نسخه مجهول نباشد، اگر فلان نباشد، پس بنابراین ساز مخالفت با این نسخه از همینجا زده شد و بدون هیچ در واقع دلیل علمی. من میخوام اینجا نشون بدم که تمام نقدهایی که درباره نسخه فلورانس از آغاز نوشته شد مبتنی بر یک سری ارزیابی های بسیار شتاب زده و غیر علمی است. در ذهن من نه علامت سوالی درباره نسخه وجود دارد و نه تشکیکی. درباره تاریخ نسخه استاد ایرج افشار که همه ما میشناسیم حضورا از ایشون پرسیدم و گفت ایشون فرمودن که و جایی هم نوشتم که اصلا هیچ تردیدی در تاریخ نسخه وجود نداره. خب همه ما میشناسیم آقای افشار. اما این نسخه چرا به این شکل جفا شد به این نسخه که تا امروز هر کس که درباره نسخه فلورانس مطلبی رو میشنوه یا اسم نسخه میاد همراه با مجهول بودن تشکیکه. میخوام بگم تمام این تصورات مبتنی بر یک سری در واقع ارزیابی های غیر علمی، واقعا غیر علمی، و اینجا نشون خواهم داد. خب در سال 1369، ببینید توجه بفرمایید، در سال 1369 اولین بار این نسخه معرفی میشه. خب سه مقاله همزمان نوشته میشه. من اصلا اینجا نمیخوام در واقع بگم تبانی شده یا نه اصلا. من میخوام همزمانی رو نشون بدم و تاثیرگذاری رو. به هر حال این همزمانی طبعا یه تاثیرگذاری هم خواهد داشت. سه تا مقاله درباره نسخه فلورانس نوشته شد. یکی مقاله آقای دکتر مهدی غریب بود که به دنبال این سه مقاله مستقل راجع به نسخه فلورانس نوشت. و جالب این که در سراسر این مقالات فقط معایب این نسخه دیده شده بود و تحلیل شده بود. خب طبعا همه نسخه های شاهنامه معایب دارن، از جمله نسخه موزه بریتانیا 675 و نسخه های دیگه، ولی هنگام ارزیابی این نسخه باید در واقع معایب و محاسنش رو توامان با هم دید، ولی در این مقاله اصلا کوچکترین اشاره به محاسن این نسخه نشده. دومین شاید اولی در واقع که جون سال 1368-69 این تاریخ به حال، دومین در واقع مقاله رو آقای دکتر محمد روشن در هزاره فردوسی قرائت کردن و اونجا مطالبی رو در مورد نسخه فلورانس گفتن که اصلا به هیچ وجه علمی نبود. خب اولا اومدن گفتن تاریخش رو تراشیدن و فلان، بعد اومدن نکته مهم که گفتن این شبیه کاپوسنامه فرای. خب دوستان میدونن اون ماجرای نسخه کاپوسنامه که چطور روی کاغذهای قدیمی نوشته شد و به سر ریشارد فرای و فروخته شد و بعد هنینگ و مینوی اومدن اونو برملا کردن و داستان با اون مقایسه شد. ببینید نسخه‌ای که در کتابخانه فلورانس وجود داره و تاریخچه 400 سالش مشخصه که از کجا اومده، عثمانی بوده، دست فلان جهانگرد بوده، به فلان جا فلان، تاریخش کاملا مقالاتی که آنجلو پیمونتسه نوشته اینو روشن کرده که تاریخچه نسخه کجاست. پس اولین بار کسی که میخواد بیاد نسخه رو، نسخه فلورانس رو معرفی کنه، میاد اونو با کاپوسنامه فرای میسنجه و نسخه مجعول، نسخه کاملا مجعول، درسته که ماهیتا کاملا با اون ماجرای کاپوسنامه فرای متفاوته. و نکته دیگه که مطرح میکنن، میگن در انجامی در واقع اون نسخه اومده مثلا تاریخ مبارک محرم، بعد ایشون به سخره گرفتن. اگر اون دوستانی که اون مقاله رو خوندن در هزاره فردوسی، نمیدم از این پس که من زنده ام، مطالبه فرمایید اون مجموعه. خب ایشون اونجا اینگونه مطرح میکنن که در واقع این اشاره به در واقع این که مجعول بودن نسخه است، چرا که در واقع چرا ماه مبارک محرم، و داستانی تعریف میکنن اون روستایی ساده دل که ماه مبارک ماه رمضان رفت، بعد دید که بعد به سخره میگیرن در واقع اینو. بعدن آقای ایرج افشار سه مقاله جداگانه نشون دادن و حدود 30 نسخه همون دورانو در واقع معرفی کردن که دقیقاً لفظ محرم المبارک به کار رفته و نشون میده که بله خیلی طبیعی بوده که در واقع این انجام نسخه به این شکل اومده باشه. خب این دوتا ببینید در اینجا هم اصلا کوچکترین اشاره به محاسن نسخه فلورانس نیست، ما هیچی نمیبینیم در این دو مقاله. خب سومیشو خب استاد ارجمندم آقای دکتر رواقی نوشتن. خب مقاله آقای دکتر رواقی در مقدمه چاپ خب بگیم نسخه برگردان یا فاکسیمیله دانشگاه تهران از نسخه فلورانس. خب اونجا هم بحث مفصلیشون دارن که خب بعد از صحبت من حتما توضیح میدن در واقع در اینجا در مورد ماهیت این نسخه. خب
من سخن شما رو میشکنم، من چون نگران این هستم که از البته طبعا هم آقای دکتر رواقی در باب فلورانس سخن خواهم گفت، هم بنده وظیفه معلقیمو ایفا خواهم کرد، ولی از میخوام اون بحث مشکلات شاهنامه تون هم مقفول نشه ها، یعنی از فلورانس به مشکلات شاهنامه برسیم، چون مشکلات شاهنامه رو گذاشتن پشت سر ما خلاص علام کردن.
خب خب اینا مطرح نکنم یا خب ببینید این نه مسئله اصلی، ببینید اینجا مسئله اصلی واقعا که این دست کم 20 سال اخیر این مسئله نسخه فلورانس تحت شعاع قرار گرفته و هران مستحیل شاهنامه باید تکلیف خودشون رو با این نسخه بدونن.
حالا من اشاره خواهم کرد که همونطور که میفرمایید اون بر خیلی شروع شده، این برم خیلی جو پلیسی، یعنی مثلا حالا جای جناب استاد افشار خالی، این که به قول خود شما بنده هم اتفاقا پیگیر ایشونم، ایشون هر جا از اون موقع به بعد محرم المبارک میبینن تو یادداشت‌های بخارا و کلگ و اینور اونور چاپ میکنن، معلومه این برم یه حساسیتی وجود داره. حالا بفرمایید حضرت عالی.
خب و آقای دکتر رواقی هم باز هم متاسفانه در این مقدمه به نظر من حرف مطلب رو ادا نکردن، یعنی در واقع فصل‌ها سرفصل‌های مختلفی اومدم باز هم همون معایبی که در مقاله آقای دکتر غریب و خب مطالب جدیدتر در اونجا بود، اومدن معایب و فصل‌های 5 6 فصل مطرح کردن که این معایب نسخه است. خب و اونجا حق این بود که ما یه داستانو مثلا رستم و سهراب بررسی می‌کردیم ببینیم که ضبط‌های منحصر به فرد این در واقع این نسخه چی هست و ارزیابی می‌کردیم. من این کارو کردم، فکر نمی‌کنم ولی فرصتی باشه که در واقع مطرح کنم. خب دومین نکته که باز در همینجا در واقع می‌خواستم مطرح کنم این که نظریه در گونه‌های زبانی با عرض معذرت استاد من یه مقدار می‌خوام به چالش در واقع بکشم. گونه‌های زبانی وجود دارن و در مورد ترجمه‌های قرآن به نظر من در مورد ترجمه‌های قرآن بله گونه‌های زبانی هست. قرآن قدسی که خود آقای دکتر تصحیح کردند و قرآن‌های دیگه، ولی داستان شاهنامه به نظر من متفاوت با ترجمه قرآن هاست. خب در اونجا در مقدمه در واقع نسخه برگردان نسخه فلورانس همین مسائل در واقع گونه‌های زبانی و توضیح دادن و واژه‌هایی رو استخراج کردن، ببینید توجه فرمایید، واژه‌هایی رو استخراج کردن از نسخه و اونجا مطرح کردن که این وابسته به یه گونه خاص کاتب فلورانسه. این واژه‌ها گونه‌های در واقع زبانی کاتب فلورانس. حالا اینکه کاتب فلورانس کجاست مشخص نفهمیدن و فهمیدن که بعدها به نتیجه میرسن، اگر در واقع اینجا هم به یه نتیجه جدیدتری رسیدن بنده خودم به نوبه خودم خیلی مشتاقم در واقع بدونم. ولی مثال هایی که در این ذیل این گونه های کاتب فلورانس اومده واقعا من گفتم به عنوان دانشجو برای من واقعا ابهام داره، مبهمه و من متوجه نمیشم. مثلا فرض کنید چند مورد رو که من اینجا نوشتم، زمی. خب زمی ما میدونیم که پهلویش از زمیگ، خب در فارسی طبیعیه که شده زمی. فرم دیگه زمین، زمینه. خب در هر دو فرمش در متون کهن فراوان ما داریم. خب در شاهنامه هم هر دو فرم وجود داره. خب ما چرا باید صورت فرم زمین رو وابسته به گویش کاتب فلورانس بدونیم، در صورتی که فرم زمین در محل قافیه، ببینید توجه فرمایید، در محل قافیه حدود 6-7 بار در شاهنامه به کار رفته و تا اونجا که من 20 نسخه رو با هم مقابله کردم هیچ اختلافی هم در بین این 20 نسخه وجود نداره. پس صورت زمین رو قطعا فردوسی به کار برده و زمین رو هم به کار برده. پس بنابراین چرا ما باید تصور کنیم صورت زمین در واقع گونه وابسته به گونه کاتب فلورانس باشه؟ مثال دوم، دشخوار. خب در پهلوی دشخوار وجود داره، در متون کهن فراوان وجود داره و در شاهنامه هم تا اونجا که من دیدم نسخه های زیادی این واژه دشخوار رو دارن. چرا ما تصور باید کنیم که مثلا اگر بین 20 نسخه 10 نسخه دشخوار دارن و فلورانس هم از آن جمله است، اینا همه وابسته به یک حوزه زبانی هستن؟ این به نظر من نمیتونم من تصور اینو داشته باشم. وقتی میبینم تو متون کهن هم در نواحی مختلف هم کتابت شده این واژه وجود داره، دشخوار وجود داره. نوشتن و نبشتن هم به همین شکل، باز ذیل همین گونه های کاتب فلورانس در واقع ایشون مطرح کردن. امید به جای امید با تشدید. خب امید در نه فلورانس، در کراچی هم وجود داره، در نسخه کراچی 752 وجود داره، در بعضی از نسخه های دیگه وجود داره، در بیتی از راحت و صدور، در بیتی از شاهنامه که در راحت و صدور نقل شده و پیش از قدیمی ترین نسخه شاهنامه حتی فلورانس هست، ما با واژه امید روبرو میشیم و مثال های دیگه که من مثلا نمیخوام. خب در این موارد من واقعا از آقای دکتر رواقی خواهش میکنم این نکات رو برای ذهن بنده و دوستان دیگه فرصتش رسید در واقع توضیح بفرمایید. خب
شما این آخر... آخه با توجه به اینکه پاسخم میطلبید از آقای دکتر، یعنی پیش از بحث مشکلات ادامه اون نیمه دوم سخنتون میخواهید پاسخ رو بطلبید یا پس از نیمه دوم؟
من میخواهم همه مطرح کنم بعد یک جا پاسخ بدن بهتره به نظر من.
بسیار.
اگر اشکالی نداره
خیلی خوب، چون نظر خودش، چون شما کراراً تاکید بر پاسخ طلبی دن کرد، ما گفتیم مطالبات مردم تا دوم تا تمام نشده پاسخ مطالبات حق مردمونه و میگن.
خب توی همین مقدمه باز آقای دکتر رفیق باز بیشتر به صلاح واقعا تمام نسخه فلورانس خوندن و واژه‌هاش استخراج کردن و دانش به واژه‌هاش بحث کردن و بسیار مفیده. البته این مسائلی که مطرح می‌کنم جدای از اون مقدمه بخواب بسیار مفیده، ولی این مسائلی که ذهن من آزار می‌ده. خب یک واژه دیگر یه ضبط‌های کهنی رو آقای دکتر رفیق باز هم در مقدمه در واقع مطرح کردن، فهرست کردن و گفتن این ضبط‌های این واژه‌هایی که در نسخه فلورانس اومده. خب و اونجا اشاره کردن، ببینید توجه فرمایید، اونجا اشاره کردن این ضبط‌ها صورت درسته، ولی آنچه که در معادل‌هایی که در چاپ مسکو آمده هم می‌تواند وجهی داشته باشد. درست بود؟ خب بله خواهش می‌کنم. خب بس توجه کنید، ببینید توجه خواهش می‌کنم، توجه بفرمایید. من خب این واژه ها مطرح شده. خب یکی از این واژه
عذرخواهم، من اصلا نقد نکردم اون کتاب رو، اینه که شما گفتید تقریبا همش مجهول بود. من میگم کتاب رو الان بیارن اینجا.
نه دارم دارم.
نه متن کتاب،
نه متن کتاب.
حالا بفرمایید تا بنده نشون خب. بدم که بنده نقد نکردم. حالا حتی تاریخش هم شک نکردم در اونجا.
تاریخ
نسخه هم در اونجا من شک نکردم.
من تاریخ نسخه نخوام.
خب هستم خدمت.
خواهش می‌کنم. ببینید خب واژه‌ها، این واژه‌ها فهرست شده، ببینیم ارتباط داره باز به تصحیح شاهنامه و متن شاهنامه. این واژه‌ها فهرست شده. خب ببینید من پرسش من اینه که اصلا اشکال اساسی و دشواری اصلی تصحیح شاهنامه اینه که در واقع ضبط‌های مختلف نسخه‌ها وجهی دارن. اگر وجهی نمی‌داشتن خب مصاحب به راحتی می‌تونست یکی رو کنار بذاره، یکی رو در واقع اون اصلی رو انتخاب کنه. مسئله اصلی دشواری تصحیح شاهنامه اینه که در واقع ضبط‌های مختلف معنی دارن. حتی گاهی وقت سه واژه، سه ساخت است و حتی در شاهنامه هست، ولی مصحح گیر می‌کنه کدوم اصلی است. خب یه مثال می‌زنم از این قسمت رد میشم. خب یکی از این واژه‌ها رو که مطرح کردن واژه مستی. خب مستی و بعد خب گفتن سستی، به جای اون سستی در شاهنامه چاپ مسکو هم درسته، میتونه وجهی داشته باشه، یا حالا این دقیقاً عین جمله ایشون که من خدمتتون گفتم. خب مستی به لحاظ همون فن علم تصحیح که ضبط دشوارتر برتره، خب طبیعیه که کاتب مستی رو مستی بخونه و معنی بیت هم در نیابه. خب طبعا اونجا چیکار میکنه؟ به نزدیکترین صورت خطی برمیگردونه، بعد اینو سستی. خب تا حدی هم معنی داره، ولی وظیفه مصحح در واقع اینه که به هر حال یکی از اینا رو انتخاب کنه، و یا در واقع ما نمیتونیم شاهنامه ای رو در واقع چاپ کنیم یا تصحیح کنیم که و بگیم که هر دوتا درسته. به هر حال وظیفه مصحح اینه که انتخاب کنه و به خواننده‌اش بگه که من نظر من کدومه. خب در اینجا به نظر من قطعا مستی درسته. خب این بیت معروف همون داستان رستم و سهراب، به مستی رسید این از آن آن از این، داستان رستم و سهراب مقابله دو تا پهلوان، اینجا دقیقاً به معنی که در فرهنگ‌ها نیومده، به معنی درماندگی و بیچارگی. و اینجا سستی به نظر من یه مقدار سسته و ضبط نسخه فلورانس درسته. یعنی اینجا به هر حال وظیفه مصحح اینه که در این گونه موارد در واقع تصمیم بگیره. خب من این قسمتی که راجع به نسخه فلورانس در واقع مطرح کردم در همینجا فکر کنم درس بگیرم بهتره. آقای جهان باش طولانی شده مقدار، من عذر بخوام از در واقع کسانی که اسمشون رو بردم در این نقد، فقط این پرسشایی که به هر حال برای خودم بوده و خواستم در این جمع در واقع اونو مطرح کنم. خب می‌رسیم به قسمت. بنابراین این نسخه فلورانس، حق نسخه فلورانس به نظر من ادا نشده. خب بعدها تو نامه بهارستان مطالب زیادی در به اصطلاح همون تصحیح اون لغزش‌های قدیمی اون مقالات شد که بسیار راهگشا بود و از دید من نسخه فلورانس به لحاظ محتوایی مثل نسخه های دیگه ابیات الحاقی داره، ضبط های معیوب داره، همچنین نسخه های دیگه دارن، در مجموع کهن‌ترین و بهترین نسخه شاهنامه است. و این بحث که فکر نمی‌کنم اینجا به فرصتی باشه مطرح کنم و به اون شکل بنده نمیتونم بپذیرم که اساس قرار گرفتن و یا استفاده از نسخه فلورانس به خاطر اینکه نیمی از شاهنامه رو در بر داره به اصطلاح درست نیست و ما میتونیم استفاده کنیم. اتفاقا استفاده از نسخه فلورانس در تصحیح نیمه دوم شاهنامه بسیار در کمک میکنه و قسمت دوم شاهنامه که نسخه فلورانس مفقوده، یعنی در واقع نسخه فلورانس نداره، خب مشکلات خاص خودشو داره. در اینجا به نظر من مهمترین مشکل در واقع تصحیح شاهنامه برمیگرده به اقدم نسخه همون لندن موزی بریتانیا 675. ما اینجا در واقع با یک کاتبی روبرویی که کاتب بسیار خوش‌ذوق با سواد تحصیل کرده که بسیاری از ضبط‌های اصلی شاهنامه رو برگردونده و متاسفانه در سراسر چاپ مسکو موج میزنه. یعنی از این لحاظ ضبط‌های برساخته و مجعول کاتب نسخه موزه بریتانیا 675 در شاهنامه چاپ مسکو به نظر من بسیار اعتبار خودش تا حدی از دست داده. حتی در بسیاری از مواقع شاهنامه به نظر من شاهنامه چاپ جرمود بهتره. خب و در این مواقع خصوصا در این قسمت، خب شاهنامه ژولمول باز یه سری ابیات الحاقی همونجوری که آقای دکتر فرمودن نسخه پاریس 844 رو داره و ولی خب چاپ مسکو و موزه بریتانیا 675 نداره. و مشکل اصلی در واقع قسمت دوم شاهنامه همین مسئله اقدم نسخه هاست که این تقلب کاری های این کاتب در بخش اول همین نسخه فلورانس بسیار رو کرده که دکتر خالقی جا به جا توی این تصحیحات 4 دفتر اول اینا رو مطرح کرده و تمام این ضبط های در واقع سروده، حتی سروده نمونه هاشو من اینجا خدمتتون آوردم، سروده اصلا خود کاتب رو آورده زیر نویس و این از این نظر نسخه فلورانس کمک شایانی به تصحیح شاهنامه کرده. حالا در بحث های دیگر رو به کنار، خب این یه دوگانگی در نسخه فلورانس وجود داره. از یه طرف به خاطر این باسوادی این کاتب بسیاری از ضبط‌های کهن در واقع ضبط‌های کهن و ضبط‌های اصلی شاهنامه در این نسخه حفظ شده. خود کاتب بسیار باسواده. خب و از طرف دیگه گاهی اوقات واژه‌ها رو نفهمیده یا ذوق ورزی کرده، اومده یه سری این واژه‌ها رو به صورت تغییر داده و خودش در واقع سروده. ما با یک در واقع پارادوکس مواجهیم، یعنی مصحح واقعا براش دشوار گاهی اوقات که آیا این بیت یا این مصرع بسیار زیبا که فقط توی نسخه لندن 675 اومده سروده فردوسی است یا صورت یکسان در همه نسخه‌های دیگه و حتی ترجمه عربی بنداری. در بسیاری از مواقع ما با در واقع یه سری بیت‌ها و مصرع‌ها و ضبط واژه‌های سر و کار داریم که در لندن 675 یگانه است و هیچ کدوم از نسخه های دیگه اونو تایید نمی کنن. خب اینجا یا ممکنه این ضبط ها اصلی باشه و کاتبای دیگه نفهمیده باشن فراوان داریم و به چیزای دیگه تبدیل کرده باشن، یا اینکه این سروده خود کاتبه و اینجاست که در واقع مشکل مصحح اینجاست که آغاز میشه و نمیدونه که واقعا چه در بسیاری از موارد واقعا مشخص نیست. خب یه ضبطای منحصر به فردی که من نمونهشو خدمتتون سریع میگم، میگه مکن ناسزا. داستان دو تا برادر گب و تلخند، اون ماجرای شطرنج هست که اصلا اومده، بعد گب برادر بزرگتره، تلخند کوچیکتر و بعد اینجا دعواشون میشه و برادر تلخند کشته میشه. توی مناظراتشون گب به تلخند میگه که مکن ناسزا، تخت شاهی مجوی، مکن روی کشور پر از گفتگوی. ببینین مکن ناسزا، ناسزا ببخشید، مکن ناسزا در همه نسخه ها غیر از لندن 675 هست، مکن ناسزا. در لندن هست یکی ناسزا، اینجا یکی در واقع قیدی که با فعل منفی اومده به معنی اصلا و ابدا که در شاهنامه فراوان داریم این نوع کاربرد رو، و ناسزا هم باز قیده ناسزاوارانه، تو استحقاق این در واقع پادشاهی رو نداری و در جستجوی اون نباش. ببینید فقط این یکی در لندن 675 مونده، بقیه همه مکن ناسزا که اصلا به کلی سسته. خب یه سری بیت‌ها رو تغییر، چند تا مثال هم بزنم از بیت‌هایی که در واقع این کاتب تغییر داده و واقعا بیت‌های اصلا سخیفی نیست و یا سستی هم نیست. باز همین گب، همین قسمت انتخاب کردم. گب به تلخن میگه بوتا، توجه بفرمایید، بوتا روی برخیره چیزی مجوی که فرزانگان آن نبینند روی. بله درست فهمیدن. مسئله اصلی اینه، اینجا توی شاهنامه چاپ مسکو هست، بوتا روی یعنی چی؟ یعنی دو این دو تا مرد به هم دیگه بگن بوتا مثلا روی برخیره چیزی مجوی، اینجا بوده به ناروی و برخیره چیزی مجوی. خب ناروی واژه‌ای که به هر حال در اون اصل کتابت این به اصطلاح در اصل این کاتب از بین رفته بوده، رواج نداشته و نمیفهمیده ناروی. روی در شاهنامه فراوان داریم به همین معنی ثواب، درست، ولی ناروی نداریم، در هیچ کدوم از فرهنگ‌های شاهنامه هم نیست و در یک از تصیحات شاهنامه حتی. خب در اینجا در واقع این ناروی باز در یه سری نسخه های دیگه‌ای هست به تصیحات دیگه. در اینجا ببینید، اینجا مسئله اصلی، این نکته رو من می‌خوام خدمت شما بگم، در اینجا مسئله اصلی به نظر من در تصحیح شاهنامه همین دخل و تصرفات کاتبان هست، با توجه به متروک شدن واژه ها، متروک شدن واژه ها و جایگزینی واژه های معمول زمان خودشون به جای واژه های کهن، نه گونه زبانی کاتبان. ببین توجه کنید، من بنده نظرم اینه. خب در سراسر شاهنامه چقدر ما واژه های گویشی داریم و چقدر میتونه مانع تصحیح شاهنامه بشه نسبت به در واقع این نوع تغییر و تحولاتی که بوتاروی و بناروی و امثال هم که فراوان من یادداشت کردم خدمتون بگم. شاهنامه، کاتب شاهنامه با یه متنی از پیش تعیین شده روبروست و طبعا وزن، قافیه و معروفیت اثر مانع از این میشده که بتونه آزادانه واژه های گویشی رو به جای واژه های قدیمی بگنجونه. بنده نظرم اینه و به نظر من مسئله وزن، قافیه و معروفیت اثر، یعنی کتابی مثل شاهنامه که در اون از بسیاری از حفظ بودن، بنابراین کسی که در واقع سفارش میداده یک کتابو به یک کاتب و اگر کسی میخونده و میدیده که بیت معروف یه دفعه یه واژه گونه به همین واژه های متروک شدن واژه های شاهنامه و خط فارسی و صورت های در واقع نزدیک به واژه کهن که کاتبا میتونن عوض کنن. خب مستی رو مثال زدم، به سستی تبدیل میشه و به ناروی، به بوتاروی تبدیل میشه و فراوان.
با توجه به مناقشات حضرت علی جای پاسخ و احیانا دوباره حضرت علی،
بله اگر اجازه بفرمایید، اگر اجازه. خب من چند تا مثال دیگه بزنم.
بله حالا
من میخوام چند تا مثال دیگه روشن بشه این اگر من چقدر وقت دارم بگین
یکم فشاردش کنید، مثلا دو سه دقیقه.
چشم، من دو تا مثال دیگه میزنم، بفکرم دو سه تا مثال دیگه میزنم و بحثمو خاتمه میدم. خیلی خوب،
هر جور روی میبینم.
خب ببینید این مثال خیلی مثال جالبیه. پیروز ساسانی میره در جنگ با هپتالیان، کشته میشه به دستون و بعد حرمشو و بسیار از ایرانیان اسیر میشه. سوفرای که سوفسای ضبط شد، سوفرای درسته، و میره سردار ایرانی انتقام بگیره و بعد به هر حال صلح میکنه و حرمو برمیگردونه و وقتی برمیگرده بلاش پادشاه در واقع ساسانی که پسر پیروز اونجا در تخت نشسته بوده فرمان به جشن میده. توجه بفرمایید، همی بود جشنی نبر آرزوی، ز تیمار پیروز آزاد خوی، همه جامعه در نسخه لندن 675 این مصرع وجود داره، همه جامعه سوگواران کبود، به بربط همی رزم ترکان سرود. خب اینجا در واقع هم پیروز کشته شده هم حرمش آزاد شده، در واقع هم جشن هم اعزا به خاطر کشته شدن پیروز و جشن به خاطر اینکه اسرا آزاد شدن و اومده حیثیت سفرای حیثیت از دستاتی تا حدی بازسازی کرده. و کاتب ببینید اینجا چه کار کرده و این مصر فقط توی لندن 675 همه جامعه سوگواران کبود به بربط همین رزم ترکان سرود. خب شما ضعفی در این مصر میبینید با اینکه به اصطلاح جامعه اهل عزا کبود بوده در و حالا در همه نسخه‌های دیگه در واقع صورت‌هایی هست که میشه این گونه تصحیح کرد. همین چامگو سفرا را ستود، ببینید همین جامعه سوگواران کبود همین چامگو سفرا را ستود. از صورت خط خیلی به هم نزدیکن، حالا تخته نیست بگن اینجا می نوشتیم. بعد یه مثال دیگه، وقت ندارم میخواین تمومش کنم؟
خب
من فکر میکنم خیلی وقتتون رو گرفتم و خب مطالب زیادی یادداشت کردم، اونجا آقای دکتر واقعا یادداشت کردن. به هر حال شاید خسته شدین و خستتون کردم، پوزش میخوام. من همینجا دیگه صحبتم هم به پایان میبرم.
تو شاهنامه من به یکی دو تن از عزیزان هم گفتم شاید دوستان میراث مکتوب جدی نگیرن، کنم از جناب آقای دکتر خطیبی و البته انصافاً زمانی که به من گفتند مشکلات شاهنامه من به یکی دو تن از عزیزان هم گفتم شاید دوستان میراث مکتوب جدی نگرفتن چندان سخن من رو، گفتم که بحث تصحیح شاهنامه جای این رو نداره که سه نفر سخن بگن و این بسیار بحث انگیزه و دامنه ور و بنده خودم که از اول مستعفی بودم، مثلا همینجوری هم طلب عفو میکردم که شرکت کنم در این بحثی که اهل تخصص و کسانی که دست در کار دارن بخوان سخن بگن. همینطور هم شد و در واقع ما فکر میکنیم که خیلی از مباحث ناگفته مونده، نه اینکه خدای نکرده این مباحث زائد است، نه این مباحث گفتنی است، اما بحث دامنه دار است، چنان که خود حضرت عالی اشاره کردید نیاز به استشهاد هست، آقای دکتر صادقی هم گفتن گفتارهای مستمعان هم هست، به خاطر همین این ادامه یافتنش از این جهته که محظور داره، برنه نشنیدنی است. به هر حال تمام این نظرها باعث منقح‌تر شدن صحنه این گونه داوری‌ها و بررسی هاست. من از آقای دکتر رواقی خواهش میکنم توضیحاتی که داشتن اشاره کردن و در واقع خود آقای خطیبی طلبیدن اشاره بفرمایند، البته با در نظر داشتن فشرده بودن زمان و محدودیت زمان تا یه نتیجه گیری اجمالی هم احیاناً با مشارکت خود دو بزرگوار بکنیم و سخنان مستمعان گرامی رو هم بشنویم. بفرمایید آقای دکتر.
من پیشنهاد می‌کنم اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید، چون آقای دکتر خطیبی سخنشون رو گفتن، بعد اگر مطلبی باشه باز بنده یه چند نکته رو نوشتم کوتاه بگم، نمیخوام وقت بگیرم، بلکه به طور کلی با طرح یک نسخه و اینقدر وقت گذاشتن براش بنده مخالفم 100%، برای که بازدهی برای شنونده نداره و بعد وارد مباحثی میشه که شنوندگان تقریبا با اونها بیگانن. اینها نوشتاری است نه گفتاری، بهتر اینه که اینها نوشته بشه بعد پاسخش هم خواهد آمد. من اینجا اولین چیزی که اینجا نوشتم خودشون دادن به من، ارزش‌های زبانی در محور افقی در چاپ در نسخه فلورانس. ایشون منکر شدن که بنده گفتم مجهول هست به این دلیلی. حالا یه خود بحث رو باز میکنم که دوستانی که اینجا تشریف دارن یه مقدار آشنا بشن. چرا من عرض کردم یه عده‌ای رو ما باید برای شاهنامه تربیت کنیم که شاهنامه شناس باشن یا متن شناس. علت همین نوع سخنرانی هاست. یعنی اگر ما سلطه چیرگی بر زبان متن شاهنامه داشته باشیم هیچ وقت گرفتار این دغدغه ها نمیشیم. دغدغه هایی که در شاهنامه داریم دغدغه دو واژه سه واژه نیست. 100% این رو خدمتتون میگم. تا حالا فکر میکنم که خود آقای دکتر خطیبی دیدن، حتی تو مقالهشون هم اشاره کردن، بیش از 50 واژه رو که بیش از 500 بیت شاهنامه است بنده تصحیح کردم، چاپم شده. اتفاقا امروز چند تا رو آوردم ولی فکر نمی‌کنم که به همه دوستان برسه. چند نسخه از این مقاله نامه انجمن رو آوردم اینجا. حالا ما را بعضی ها که
سهم منبری که محفوظه،
بله این که همیشه بوده، این که همیشه بوده، چیز تازه‌ای نیست. بله نامه انجمن. حالا
13 ظاهرا که چارت تعاقبی هم نداشت ما بگیریم از رتاقی.
حالا من میخوام نکته ای رو بگم. ببینید ما پیشنهاد کردیم که برای هر متنی یا هر کار پژوهشی در زمینه متن باید متخصص داشته باشه. این متخصصان باید آراسته و پیراسته به شناخت متون هم عصر شاهنامه و بعد از شاهنامه باشن. یکی از مشکلات بزرگ ما این بوده که شاهنامه رو جدا سر تنها میایم اینجا در فضا و با حالت آزاد مقایسه میکنیم. شاهنامه با نظامی ربط داره، شاهنامه تا فتحعلی خان سبا با همه ربط داره، با مثنوی های مذهبی کمجان و بیرمق مذهبی که بعد از شاهنامه سروده شده پیوند داره. یعنی اونا آمدن که راهی پیدا کنن که فردوسی بشن، نشدن. شاهنامه با گرشاسنامه پیوند داره. اثری میخواد فردوسی بشه، نمیشه، برای که باید این کار کار مقایسه است. کاری که آیه دکتر اشاره فرمودن، من بخوام چند تا مقوله رو بگیرم اونا رو بگم. اولا زبان هر حوزه، طبعا مردم اگر به یه زبان یه حوزه در یه حوزه رو در توجه کنیم، اگر صحبت بکنن هم در ترجمه های قرآنشون مشهوده، هم در زبان متون دیگه شون پیدا خواهد شد. این که خیلی روشنه دیگه. وقتی که یه نفر در مثلا بنده مشهدی هستم، من وقتی یه صحبتی بکنم درباره یه لغتی، مثلا من بگم هر کاره شاهنامه، هنوزم در شاهنامه آمده، هر کاره به من دیگه سنگیز، هنوزم اون طرفای حرم اگه برید همین دیگه سنگی رو به عنوان هر کاره میفروشن، شاهنامه اومده تو متون دیگه هم اومده. درش اولا یه بحث خیلی مفصلی باید بکنیم، با وجود اساتید اینجا هستن من واقعا شرمندم ولی باید ناچارم. اولا نسخه شناسی ما تا به حال بر اساس شیوه های علمی نبوده. من خواهش میکنم استاد منزوی اینجا تشریف دارن، حتما این رو اشاره بفرمایند، یعنی توضیح بدن برای دیگران. استاد احمد منزوی که استاد من هستن، عرض کنم خدمت شما، یعنی شیوه علمی چرا نبوده؟ حالا ما بحثشو باز میکنم. یعنی نیامدند بگن آقا این کتاب هایی که در حوزه ماوراءالنهر نوشته شده، اینها همسانی واژگانی دارن. نمونهش همین کتاب ارجمندی که با همت ایشون در پاکستان پیدا شد، خریدن و بنده هم آماده چاپ کردم، تکملت الاسنا فرض میکنم، حروف چینی شده، انشالله به زودی نشر خواهد شد. خب 1014 صفحه متن شد. اینی که عرض میکنم خدمتون، این کتاب ماوراءالنهریست، حدود 1000 لغت داره که نه من پیش از این کتاب دیده بودم، نه دیگر دوستانمون در جایی مشاهده کرده بودن. 1000 واژه، حدود 1000 واژه. خب اینها رو من ضمن مقاله ها دادم. میخوام بگم گونه شناسی یعنی این. آیا کسی که گونه ماوراءالنهری صحبت میکنه، اگر نسخه شاهنامه رو بنویسه چه تغییراتی میتونه توش بده؟ پس همین واژه ها ممکنه توش بیاره. اما یه نکته هست که من باید اشاره کنم، آقای دکتر خطیبیمون حتما اشاره نکردن این رو، شاید فراموش کردن، که متن شاهنامه متفاوته. اصلا کتاب هایی که اثر گویشی یا گونه‌ای دارن، اینا متفاوتن. شاهنامه متنی نیست که اثر پذیری گویشی داشته باشه. خود فردوسی جز، من به جرأت اینجا میگم، 10 واژه حوزه‌ای به کار نبرده. اونام شاید از دستش در رفته، کلمه دیگه رو نمیشناخته. حالا چرا؟ برای که متن تاریخ عمومی ایران هیچ وقت به گویش نوشته نمیشه، مگر کتاب پزشکی باشه. صاحب ترجمه تفسیر طبری، به وسیله 7 نفر فرارودی، حالا بلخی هم توشون هست که فرارودی دانستن، به وسیله اینا ترجمه شده. لغت اون حوزه است، واژه هایی که در اون کتاب آمده مال اون حوزه ماوراءالنهر، حوزه های دیگه به کار نمیره. هنوز هم در حوزه ماوراءالنهر کار برده، اون واژه ها کار برد داره، که اینا رو تو این کتاب که استاد دکتر انوری میدونم از آغاز تا پایان خواندن زبان فارسی فرادی، من نمونه ها رو نشان دادم. خب این حوزه ها زبان متفاوت دارن. حالا متن شاهنامه، نه وزنش نه چیز دیگه، این اجازه و رخصت رو شاید به حتی رونویسگر نمیده که این اندازه دست ببره، مگر یک جایی که دوست عزیزمون استاد خالقی عوض کردن، مثلا به سوتان بس کن تو از خوردنی، حالا مثلا این به اندک خورش بس کن از خوردنی، به کم ماگه بس کن از خوردنی، سوتام رو عوض کردن. در حالی که لغت فرس اگه باز کنین میگه سوتام لغتی توسیست. آقای دکتر صادقی من حضور زین 100% داره. خب ببینید این لغت توسی فردوسی هم به کار برده، کلمه دیگه دیگه اونجا نگفته اندک خورش، یا مثلا کلمه دیگه که باز تو این چاپ، حالا بعد بحث چاپ آقای خالقی رو یک اشاره کوتاه میکنم که این روشن بشه که اصلا
ببخشید من رو هم این آقایون باعث شدند که هی دخالت کنم، هی آقایون یادداشت میدن وقتمون فقط
100%
من ترسم بعدن جسارت
نشه. نه نه من بله 100% یکی درباره بدیل های شاهنامه من عرض کنم، بدیل های شاهنامه 100%
فقط مباشر مستقیم جرمم و معاون جرمم دارید؟
نه خیر میتونید رئیس جرمم باشید چه مشکلی؟ بله مشخصا عرض کردم خدمت شما بدیل های شاهنامه اون اندازه نیستن که ما را اذیت کنن. چیزی که در شاهنامه مشکل ساز میشه دوره هاست، 200 سال گذشته نسخه نداریم، 300 سال گذشته نسخه نداریم، مردم اومدن یه مقدار خواسته های خودشون رو بازم تو شاهنامه ریختن. اینا برای ما دور ریختنی نیست، اینا حرکت های ذهنی و فکری و اندیشگی مردمان دوره های بعد از فردوسی است. اینها رو من دور نمی‌ریزم، منتها تشخیص بیت درست فردوسی موکول به شناخت زبان قرن چهارم، سوم، چهارم، پنجم، ششم تا هفتم هست که آثار گویشی است. این باید حتما کسی که میره سراغ اینا بدونه و اینها درست مثل همین تصویر جلو چشمش رژه بره. اینها اگر این حرکت رو نداشته باشه محاله بتونه متن شاهنامه رو تصحیح کنه، کما اینکه آقای دکتر خالقی نتوانسته. حالا اگر خواستید مقاله شو که چاپ میشه انشاءالله میخوانید. برای چی نتوانسته؟ برای که مقدمات زبانی رو درباره شاهنامه نداشته. در همون مقاله‌ای که اشاره فرمودن سال 68 بنده نوشتم اینو، مقدمات باید فراهم بشه و استاد مشتبایی گفتند وسائل رو فراهم کردن، امیدوارم موفق باشن. وسائل فراهم شده، ذهن میخواد هر کسی. من به همین جهت امروز در این جلسه خواستم بگم تفکیک کنید موضوع رو. در زمینه شاهنامه تخصص متنکاری است، در زمینه ریشه شناسی آقای دکتر زاکری کار دیگری است، درباره نسخه شناسی استاد منزوی کار دیگری است. اینا رو آمیخته نکنیم. اینها رو آمیخته کردیم به بچه‌ها دادید خوردن، حالا گرفتار شدیم. هر کسی فکر میکنه همه کار خودش باید انجام بده، هم کار دایره المعارفی بکنه، هم لغوی بشه، هم اساطیری بشه، نمیشه. این کار امکان نداره. یعنی جمع کردن و فراهم کردن مجموعه داشته‌های زبان فارسی تا حالا مقدور نبوده. هیچ من دوست عزیزم استاد انوری اینجا نشستن با هم دیگه در دفتر بودیم، حتی ایشون نشستن اینجا، چون گفتن این همه کار شده، این همه کار شده. گفتم این کار که شده ناقصه، هنوز وقت میخواد. 30 میلیون هم یاد داشتی برای چی؟ برای که یعنی رسیدن به گستره زبان فارسی و توانمندی های زبان فارسی در این محدوده ذهنی کوچک که بنده نمی گنجه. اینها باید رو کاغذ بیاد آماده بشه. من به ایشون 10,000 صفحه اینجا نشستن دارم عرض میکنم، 10,000 صفحه فقط فعل مرکب نشون دادم، فقط فعل مرکب 6,400 صفحه پسمندباره فعلی نشان دادم. تا اینها پیش چشم من شما و مصححان شاهنامه نباشه تصحیح شاهنامه امکان نداره. اینها یه مسائلی است. حالا فرمودن من مشخصات کسی که میتونه شاهنامه رو تصحیح کنه گفتم دیگه، بود کسی که بخواد بره اونجا. آیا واژه های گویشی رو گفتم، زبان مردم رو گفتم، زبان مردم هر روزگار و هر حوزه متفاوته. چطور قرآن قدس این زبان رو داره؟ آیا این زبان در جای دیگه نیومده؟ نمونهش سوره مائده که آیه ایرانی چاپ کردن، میتونن نمونه هاشم بهتون بدن اگر داشته باشن. بله سوره مائده درست در همون حوزه زبانی نوشته شده. خب پس معلومه که مردم به زبان گونه خودشون که صحبت میکنن مختلف، 10 تا کتاب بنویسن میارن. در همون دوره کتاب مهذب الاسما نوشته شده که مرحوم اون وقتا اصلا صحبت گونه شناسی نبوده. حالا گونه شناسی رو برای نخستین بار بنده ناچیز مطرح کردم در زبان فارسی و حوزه های زبانی رو. حوزه های زبانی مختلفن، گونه شناسی نبوده. مرحوم ده خدا این زنجی قلعه کاهی رو میخونن ربنجنی،
مهذب الاسما هر جا نقل شده در لغتنامه استاد نوشتن ربنجنی، ربنجنی نیست، زنجیه، زنجیه قلعه کاهی. خب قلعه کاه هم یه حوزه است در سیستان، حالا اینا رو نمیخوایم واردش بشیم. شناخته خب واژه های قرآن قدس در واژه های قرآن قدس در کجا آمده؟ در مهذب الاسما آمده. حالا من بحث رو تمام میکنم، درباره نسخه فلورانس حرفی نمیزنم، چون اگه بخوایم درباره نسخه فلورانس وارد بشیم، من عقیده دارم نسخه فلورانس نسخه است ناقص. اگر کسی بخواهد متن شاهنامه را به صورت کامل چاپ کند، حالا یک نکته دیگر هم بعد از این میگم تمام میکنم، به صورت کامل چاپ کنه، حتما باید یک متن کاملی را اساس قرار بده. این نظر بنده است. حالا میتونه کسی که شاهنامه شناس یا ناشناس باشه جور دیگه برخورد کنه. توضیح دیگه که اینجا برای نسخه فلورانس دارم، ما هیچ رد نکردیم نسخه فلورانس رو، هم ضعف‌هاشو برشمردیم، هیچ کدوم از این واژه‌هایی که ایشون گفتن اینجا ما اینجا نوشتیم ارزش‌های زبانی در محور افقی یا خط ارضی. پاره‌ای از واژه‌هایی که در درس نوشته فلورانس آمده است به گونه‌ای است که با توجه به آگاهی‌هایی که از واژه‌های شاهنامه داریم مؤید ضبط و معنی درست برخی از واژه‌هاست. اجازه بفرمایید این تمام گفته ایشون رو رد می‌کنه، همین جمله بقیه‌اشو بعد می‌خونن دیگران. اگه بخوایم بخونیم
یه
مقاله
30 صفحه دیگه است،
یه صفحه باید گفت که پاره‌ای از این واژه‌ها و بیت‌ها به گونه‌ای که در چاپ مسکو ضبط شده است نادرست نیست و می‌توان وجهی برای آن نهاد. این یعنی رد کردن نسخه است؟ من نمیفهمم این. من اگر من بودم 100% این جایگاه را نمیدم که این حرف گفته بشه، برای که این حداقل خلافه، این خلاف حقیقت اینی که نوشتم. این ارز این خود ایشون دادن، من نیاوردم. خب این که نشد آدم بیاد نشسته این تو تلویزیون داره ضبط میکنه اینا، این که نه ببین این نشد، آدم باید خلاف چرا بگی؟
نه
شما میگید ارزش های زبانیش رد کرد. خب حالا یه مسئله دیگه ایم که من میخوام بگم درباره شاهنامه اینه که نسخه ها متفاوتن. هیچ کس حق نداره نسخه ها رو با هم دیگه آمیخته کنه. چرا نداره؟ برای که توانمندی نداره که تشخیص بده این لغت فردوسی است یا نه، مگر اینکه با واژه های مختلف از جاهای مختلف اثبات کنه این واژه در روزگار فردوسی در یک منطقه یا یک حوزه کاربرد داشته و این واژه‌ای بوده برای فردوسی آشنا، نه ناشنا. نمونه هاش هم در این مقالات بنده دادم، حدود 400 صفحه الان مقاله است که 50 صفحش تو اینجا چاپ شده، 4 مقاله در دو نامه انجمن. حالا دوستانی که علاقه من به این مباحث باشن ببینن نامه انجمن شماره 1 و 2 و بعد مقاله اینم که اینجا، دو تا هم که اون خیلی خیلی جوانی ها نوشتم،
واژه های ناشناس،
واژه های ناشناس که با آقای جویامون با همینا آشنا شدیم یادت سال 69. بنابراین من عرضم اینه که دوستانمون باید بدانن که این من اصلا هیچ اصراری ندارم که ثابت کنم نسخه فلورانس، چون نسخه فلورانس یه نسخه شاهنامه است. نسخه فلورانس چه توانمندی هایی میتونه به ما بده در فصل شاهنامه؟ ما نسخه ها رو که مقابله کردیم میتونیم ببینیم، ولی به هیچ وجه حق نداریم نسخه ای رو که در 4 حوزه، نسخه هایی که در 4 حوزه زبانی با هم دیگه نوشته شدن با هم دیگه آمیخته کنیم. اگر آمیخته کردیم گونه شناسی رو از دست دادیم. زمین یک لغت شناخته است. من فکر می‌کنم بچه‌های همین دانشکده ادبیات وارد میشن بدونن که زمین و زمین پهلوی هست. اصلا این مشکلی نیست که بخواد یه نفر بگه زمین در شاهنامه نیامده، کما اینکه ایشون مطرح کردن 8 مورد پیدا کردن که در شاهنامه اومده. خب بله اومد، بیشتر از این اومدی. کلمه مهم در اینجا چیست؟ مهم واژه‌های ناشناخته است که آقای دکتر خالقی فقط در چاپ خودش کوشش کرده متن شاهنامه شوروی رو تغییر بده برای که شاهنامه تازه‌ای با عنوانی که من گذاشتم شاهنامه دیگر بسازه و این شاهنامه باشه. این شاهنامه هم به وسیله یه عده‌ای که موجه بودن از نظر اجتماعی تایید شد متاسفانه و 5 جلدش تصور شده که این شاهکاری. به هر صورت شاهنامه من همون 68 که نوشتم مقالش هست در کیهان فرهنگی نوشتم، دوستان اگه علاقه من باشن بخونن. اونجا هم نوشتم که جناب آقای دکتر خالقی استاد بنده، دوست عزیز بنده، این توانمندی را ندارن که شاهنامه را تصحیح کنن. نمونه هاش هم در مقاله‌ای که بر یادداشت‌های ایشون نوشتم خواهم داد. انشاءالله این مقاله هم چاپ خواهد شد. بنده سخن را کوتاه میکنم، بعد اگر پاسخی جناب دکتر خطیبی، آقای دکتر خالقی داشتن حتما مثل همون پاسخی که در کیهان فرهنگی دادم باز خواهم داد. متشکرم از لطفتون.
اشارتی بله حضرت عالی هم اشاره دو دقیقه ای رو بفرمایید. اما من این وسط از طرف آقای کیانفر هم یه کاسبی بکنم، هرچند که عرض کنم اصلا نفس خود موکل اصلا غایبه، و اون این که انشاءالله این نوشتارها در باب تعلیقات آقای دکتر خالقی و همچنین ملاحظات حضرت عالی و اینا انشاءالله دامنش به آینه میراث هم برسه، چون لااقل خود بنده نامه انجمن به دستم نمیرسه و آینه میراث میرسه، لذا به خاطر عرض کنم که باز ملاحظه عرض کنم سخت، خیلی سخت.
سوال کوچیک دارم، اگر بالفرض نسخه فلان از سخت نسخ باشه ولو اون که نابل باشه، نمیشه اونو مبنای کار قرار داد و
حالا اگر این فقط وقتی است که جناب استاد مقایسه بفرمایید، چون بنده مقایسه کردم، میشونم دیدن که بنده مقایسه کردم، نه نسخه فلورانس حرف تازه‌ای آنچنان که بتواند متن شاهنامه را عوض کند ندارد. با صدای بلند این گفته میشه که به هیچ وجه حرف تازه‌ای ندارد، چون آقای دکتر خالقی، حالا یه عده آمدن گفتن آقای دکتر خالقی 30 ساله دارن شاهنامه کار میکنن، بنده سال 50 و 49 که با استاد میناوی شروع کردیم در بنیاد شاهنامه، سال 54 و 55 که آقای خالقی میامدن اونجا ببینن فقط متن شاهنامه. اگر 30 سال باشه تا الان میشه، ایشون حدود 15 سال قبل متن چاپ کردن، این تو بوق و کرنا کردن که 30 سال شاهنامه کارشان. کار آقای دکتر خالقی مطلق در زمینه‌های جنبی شاهنامه است، نه متن شاهنامه، و همین جهت هم در متن افتادن. این رو هم بنده مفصل خواهم نوشت، فکر نمی‌کنم کمتر از 50-100 صفحه بشه، بیشتر از 50 صفحه 70 صفحه خواهد
شد.
نه حالا من این رو میدم، حالا به شاید اینجا شاید نامه فرهنگستان بدم اولا باشه، چون بالاخره عضو اونجا هستیم، هی هم از ما گله میکنن یه مقاله دادید تا
حالا پرسش‌ها رو می‌ذاریم برای بعد. آقا گله رو آقای خطیبی باید بکنن که سخنشون رو نگفتن. حالا گله رو آقای خطیبی باید بکنن که هنوز سخنشون رو نفرمودن، در حد اون دو دقیقه که فرمودن اشارت کنن. بفرمایید خواهش می‌کنم.
یه نکته رو فرمودن آقای دکتر رواقی، من اصلا در واقع این جمله ایشون رو خوندم، از حفظم خوندم. ببینید من منکر من منکر این فصل نشدم، من مطرح کردم. برای من مهم بود این بود که در یک مقاله 50 صفحه‌ای
44
شو شمردی. خب حالا در این حجم به این راجع به مقدمه نسخه فلورانس، مسئله اصلی من این بود که آیا حتی یک مورد هم وجود نداشت نسخه فلورانس که در واقع ضبط منحصر به فرد داشته باشه و مهم باشه و تو متن شاهنامه گنجونده بشه. بحث من این بود. حالا ارزش زبانی این فصل ایشون مطرح کردن کاملا درست، ولی مسئله اصلی اینه که بلافاصله میگن اون چیزی که در چاپ مسکو هم آمده وجهی دارد، پس بنابراین اینجا هیچ مشخص نشده که ارزش زبانی در واقع نسخه فلورانس چیه. این یه نکته. و در مورد نسخه بدلا فرمودن، من خب اصلا نظر بنده اینه که تمام نسخه بدلا حفظ بشه و اصلا دور ریختن، هیچ چیز شاهنامه دور ریختن، اصلا اینم چیز بدیهی بود. ولی مسئله زمین بحث من این بود که ذیل گونه خاص کاتب
بیارید گونه رو بفرمایید ببینیم کجای گونه من گفتم.
من الان خدمت شما،
حتما لطف کنید بیارید.
ببخشید
چه گونه بوده؟
ببینید
چه گونه بوده ببخشید.
الان توجه بفرمایید، این فصله درسته؟ ببینید
اصلا کلمه گونه ای شاید اینجا به کار نرفته.
ببینید در اینجا من توضیح میدم، در اینجا چند نمونه از دگرگونی های آوایی را میآوریم در نسخه فلورانس و سخن گفتن از حوزه احتمالی زبان کاتب یا رونویسگر را به مجال دیگر واگذار میکنیم. خب ذیل این در
بفرمایید اصلا اینجا نه گونه بود، فقط دگرگونی آوایی. دگرگونی آوایی چرا بحث داره به گونه شناسی؟ اول اون رو فرا بگیرید بعد بیاد به اینجا بپردازید.
رونویسگر کاتب
اصلا نپسندیدم، یعنی این تمام سخنرانی شما خلاف بود. این رو بخونید دو مرتبه تا همه بدونن که خلاف گفتید در اینجا. آخه این خیلی صراحتن بنده اینو من دو مرتبه میخونم که همه دوستان ببینن. اینجا در اینجا چند نمونه از این دگرگونی های آوایی ایشون نوشته رو چند نمونه از این دگرگونی های آوایی رو میآوریم. دگرگونی آوایی رو پس اگه معنیش نمیدونید گونه شناسی نیست. دگرگونی آوایی یعنی تبدیل نوشتن به نوشتن. در تا قرن هفتم هم عرض کردم این نوشتن نوشتن ناهمگون در متون مختلف هست. دل از جادویی ها
نه برگشت
خب بله بعد و سخن گفتن از حوزه احتمالی. آقا کلمه احتمالی گونه شناسی رو تعیین کردیم، احتمالی زبان کاتب و یا رونویسگر. آقا چجوری آدم حرف بزنه که براش اینطور اگه مشخص نکنن، یعنی کسی که متن شاهنامه رو نمیتونه بخونه گرفتار این میشه، یا رونویسگر رو به مجال دیگر واگذار میکنیم. بعد من اینجا گونه شناسی تعیین کردم،
من خداحافظی میکنم با شما اصلا واقعا، یعنی من حیرت میکنم که شما رو چرا جواز دادن که اینجا بنشینید. خیلی عذر میخوام.
عرض کنم که حالا هرچند یکم فضا زیادی عرض کنم به درگیری های حماسی کشید، الا این که عرضم به خدمت شما که من خودم استفاده کردم از این بحث، یعنی سالها بود که من با این جزئیات درگیر نبودم به این معنا، و هم از بحث آقای دکتر رواقی استفاده کردم، هم از بحث آقای دکتر خطیبی استفاده کردم، و این تجدید مطلع هم به گمان من بسیار مبارک است. آقای دکتر خطیبی اشاره فرمودند که در مجله نامه بهارستان هم اخیراً یادداشت‌های خوبی چاپ شد در باب نسخه فلورانس، این یادداشت‌های خوب هم متاسفانه به فرجام نرسید، یعنی اگر یه جوری بشه انشالله با همکاری مجلاتی مثل نامه بهارستان، مرکز نشر میراث مکتوب که حالا دوستان زحمت کشیدند و این جلسه رو آراستند، نامه فهارستان، کیهان فرهنگی که مدت هاست کم لطفی داره و البته دوره قبلش بود که اون مقاله رو چاپ کرد، حالا من که حالا ما میگیم انشالله اثر بکنه. بله میدونم، ولی آخه بنده که نیامدم مجلات و فهرست کنم اینجا. عرضم به خدمت شما که